بله، همونطور که ملاحظه فرمودید در برنامه امشب نگاهی یک قصد داریم نگاهی داشته باشیم به روند مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک و برخی از گمانه‌زنی‌ها که در خصوص این مذاکرات که در حال پیگیری هم هست صورت می‌گیره. به همین منظور دعوت کردیم از جناب آقای محمدی و همینطور جناب آقای حضرتی، هر دو از فعالان سیاسی رسانه‌ای کشور، که مهمان امشب نگاهی یک باشن. لطفاً شما هم ما رو همراهی بفرمایید. آقای محمدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم ایده مبعث رو خدمت شما آقای حضرتی عزیز و بینندگان محترم. ممنونم آقایون و خانم ها این دیر وقت این برنامه رو وصله میکنن تماشا خواهند.
زنده باشید. خیلی متشکرم. قبول دعوت فرم بودید. آقای حضرتی سلام بر شما و خیر مقدم.
منم سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم این روز بزرگ رو به کل امت اسلامی و مردم شهید پرور ما.
زنده باشید. سلام عرض. خب من یه توضیح عرض بکنم، ما یک زمان سنج 4 دقیقه‌ای داریم که این زمان سنج کمک می‌کنه که ما وقت رو هم بتونیم به عدالت در برنامه تقسیم بکنیم بین مهمانان عزیز، که هم فرصت طرح نظر داشته باشن و همین که بتونیم بحث رو به خوبی پیش ببریم. انشالله که در قالب همین 4 دقیقه وقت رو تنظیم می‌فهمید، گفتگوهای خودتون رو انشالله پاسخ سوالاتی که مطرح میشن. عرض کنم با کسب اجازه شما سوالات رو با آقای حضرتی آغاز می‌کنیم. آقای حضرتی، خب هفته گذشته دور جدید مذاکرات هسته‌ای ما با 5 علاوه 1 آغاز شد، البته دیشب هم به پایان رسید. مذاکراتی که طبق گفته مذاکره کنندگان کشورمون بر پایه مفاهیم و راه حل‌های لوزان داره صورت میگیره، البته به پایبندی بمون. با توجه به اینکه خب مذاکرات بر اساس هم که عرض کردم موضوعات لوزان به پیش میره، میشه گفت که ما در لوزان به یک توافق دست پیدا کردیم؟
عرض کنم خدمتتون که من قبل از اینکه وارد سوال شما بشم یه مقدمه لازم دارم. اولا تشکر بکنم از صدا سیما با برنامه‌های متنوع و مستمری که در خصوص برنامه هسته‌ای گذاشته تو این مدت و در روشنگری مردم ما و رفع ابهامات خیلی مؤثر بود.
سلامت باشید.
البته جای گلایه داره که صدا سیما اونطور که شایسته بایسته نتونست تو این داستان منتقد نباشه، خودش در واقع در جای منتقد متاسفانه نشسته. گروه ها و جریانات مختلف منتقد به اندازه کافی داریم، ولی در برنامه های مستندی که صدا سیما نشون میده هر کسی نگاه بکنه فکر میکنه که الان دیگه داره مذاکرات به شکست میرسه. همین الان تو همین برنامه ای که نشون دادید باز سوالاتی طرح شد که یه مقدار ابهام داره ایجاد میکنه. من فکر میکنم صدا سیما حتما باید با این زحماتی که میکشه باید بره به سمت اینکه به عنوان یک رسانه ملی پشت سر مذاکره کنندگان عزیز ما قرار بگیره و کمکشون بکنه و پشتیبانشون باشه.
نکته من در پاسخ به این نکته اول از اتالین کوتاه عرض بکنم که حالا ما انتقاد پذیریم، قطعاً انتقادات رو میشنویم و میپذیریم، اما در خصوص این برنامه خودم که عرض کردم این سوالاتی که مطرح شد خب ابهاماتی است که در جامعه وجود داره، میخوام که بالاخره به این ابهامات پاسخ داده بشه، وگرنه این نیست که ما بخوایم بگیم این ابهامات رو ما ایجاد میکنیم. قطعاً آقای حضرت
مطلب دوم آقای میر مهدی عزیز،
مهدی قلی عزیز
اهمیت این پرونده است. این پرونده قطعاً شما به این گواه هستید که در دو سه قرن گذشته جز مهمترین پرونده هایی بوده که در سطح کشور ما در سطح ملی مطرح شده، در حالی که و در صورتی که و در شکلی که ابرقدرت ها و قدرت های غربی همه جمع شدن در کنار و در مقابل ایران و از ایران بخوان که و اصرار میکنن که بخشی از پروژه هسته‌ای خودشو محدود بکنه و این خودش از یه جهتی تقریبا مستثنی است در تاریخ. نکته سوم اینه که ما 10 سال 12 سال تو این ماجرا داریم کار میکنیم. در 8 سال گذشته خیلی میدان ورود به این بحث زیاد نبود. ما به عنوان کسی که در کار رسانه هستیم، قطعا آقای محمدی عزیز ما اینجا تشریف دارن شهادت خواهند داد، خیلی دست ما باز نبود که به این موضوع مهم و حیاتی بپردازیم. الحمدلله به برکت خواست رهبری و خواست مردم در تحولی که در انتخابات ریاست جمهوری پیش اومد، الان این موضوع خیلی باز شده، فرصت خیلی خوب پیش اومده. تمام روشنفکران ما، نخبگان ما، دانشگاهیان ما، صدا سیما خودش، صاحب نظرها، منتقدین، همه وارد میدان شدن. 8 سال گذشته، در واقع 10 سال گذشته، قبل از این 2 سال 6 قطعنامه بر علیه کشور ما تصویب شد. خیلی چالش جدی در میدان سیاست و در میدان گفتگوها ایجاد نشد. الان یه سانتریفیوژ جابجا میشه، کلی تیم مذاکره کننده ما بازخواست میشه که شما چطور موافقت کردید یا مثلا چراغ سبز نشون دادید که یک سانتریفیوژ جابجا بشه. خیلی خوبه، ما به شدت طرفدار بحث نقد هستیم، موضوع مهم و حیاتی مثل هستی مورد نقادی قرار بگیره. در این میدان البته گاهن گروه هایی هستن که از حد انصاف خارج میشن، گروه هایی هستن که بحثشون نقد نیست، با اصل مذاکره مخالفن. چون با اصل مذاکره مخالفن، اون وقت در مسیر مذاکره مرتب در حال کارشکنی هستن. یک روزی میان اعلام میکنن که باید غنی سازی رو برسونیم به 60%، یه روزی میان اعلام میکنن که یک طرح سفوریتی در مجلس میذارن و مطرح میکنن که باید مذاکره کننده و تیم مذاکره کننده سریعا باید مذاکرات ترک بکنه. یه روزی میان اتهامات مختلفه که واقعا جای تعجب داره برای تیم مذاکره کننده که زحمت میکشن، تلاش میکنن و نیاز به پشتیبانی دارن، اونها رو به عنوان جریان غرب زده که میخواد مملکت رو به وابستگی بکشونه و انقلاب اسلامی رو به ذبح قربانگاه ببره و ذبح بکنه مطرح میکنن. انسانهای جاسوس جلوه میدن، به عنوان قرارداد ترکمانچه از ایشان نام میبرن و جایی رسیده که من متاسفم که اعلام بکنم که گاهن برای اینکه در یه جایی مثل مجلس یک چند تا امضای جمع بکنن و سفوریتی مجدد اعلام بکنن، امضاهای جعل میشه. و این در حد مخالفت نیست، نه. بلکه در حد کارشکنیه.
معذرت میخوام من وارد شما بشم، با توجه به اینکه زمانم داره لغو میشه، شما پاسخ سوال بنده رو نفرمودید همچنان.
بله میرسیم. این مقدمه لازم بود که ما بهش،
من زمان سنج رو هم اگر داشته باشم روی تصویر متشکر میشم.
و من عرض میکنم که موضوعی که در کشور ما وجود داره در کنار این جریانی که در واقع مخالف جدی بحث مذاکرات هست و کارشکنی های مختلف رو شروع کرده در جای مختلف، البته ما گروهی هم داریم که مخالفن ولی منصفن.
مخالفن. یک دقیقه و 20 و چند ثانیه بیشتر از 4 دقیقه هم سفری شده. بله. پاسخ سوال بنده رو بفهمید.
سوال شما رو دوباره بفرمایید چی بود؟
عرض کردم با توجه به اینکه خب ما از سوی مذاکره کنندگانمون همواره مطرح میشه که خب مذاکرات اخیر بر اساس مفاهیم و در حقیقت راه حل های لوزان داره پیش میره و بر اساس پایبندی به اون، ما میتونیم بگیم که در لوزان به یک توافق رسیدیم.
ما در لوزان اراده ما بر اینه که به یه توافق برسیم. هنوز مذاکرات و نوشتن متن قرارداد ادامه داره. اخباری که از زحمات تیم مذاکره کننده شنیده میشه و استماع میشه، بخشای زیادی از متن نوشته شده و بخشایی هم هنوز مونده.
مقصود من اون بیانیه است که به دست آمد. اون بیانیه رو میتونیم یک توافق،
اون بیانیه در واقع یک پیش صحبته. اصل متن نیست که الان داره نوشته میشه. امکان داره ما در این متن به یه توافق نهایی برسیم و نهایتا مسئولین کشور و سران کشور مصلحت ببینن که امضا بشه، و امکان داره در یه جاهای خط قرمزهای محکم وجود داشته باشه که مسئولین کشور و سران کشور هم مصلحت نبینن یا اون طرف موافقت نکنه. در هر صورت یک قرارداد دو طرفه است. ما با طرفی مواجهیم که زیاده خواهه، سابقه بدی داره، سابقه بدقولی داره، بدعهدی داره، هر لحظه احتمال داره که خواسته هایی داشته باشه که از اون حداقل هایی که ما بهش اعتقاد داریم و خط قرمز های ماست عبور بکنه و قطعا اونجا کشور خواهد ایستاد.
متشکرم جناب محمدی. خواهش می‌کنم شما هم نظر خودتون در خصوص ماهیت متن قرائت شده در لوزان بفهمید، با توجه به اینکه اخیراً اعضای محترم تیم اصلی کشورمون طرف مقابل رو به وفاداری و پایبندی به بیانیه لوزان و چارچوب‌های توافق شده در اون توصیه می‌کنن، آیا نمیشه اون رو یک دستاورد مثبت برای طرف ایرانی تلقی کرد؟
خب اجازه بدید منم یه مقدمه ای عرض بکنم ابتدا قبل از اینکه وارد پاسخ بفرمایید.
خواهش می‌کنم دیگه شما از این 4 دقیقه عبور نفرمایید.
قبل از 4 دقیقه تمومش.
خواهش
می‌کنم. حضورتون عرض بکنم که تصور من این است که نه من و نه حتما آقای حضرتی نیومدیم اینجا که بیانیه سیاسی بخونیم. ما با یک مذاکراتی مواجهیم، با یه چارچوب تفاهم شده مواجهیم، با یک توافقی احتمالاً در راه مواجهیم که سرنوشت آینده کشور رو ظرف به نظر من 2 الی 3 دهه آینده معین خواهد کرد. یعنی کشور ما آینده امنیتش، آینده اقتصادش، آینده علم و فناوری و تکنولوژیش گره خورده به این چیزی که در این مذاکرات داره رخ میده. خیلی واضحه که درباره همچین موضوعی حتما نمیشه که به طور محفلی و پشت درهای بسته و با حد کردن منتقدین و گسیل کردن منتقدین به جهنم و با این روش حتما نمیشه راجع به همچین موضوعی تصمیم گرفت. انصاف هم اقتضا میکنه من بگم که صدا و سیما در البته من مدافع شما نیستم، شما الحمدلله خودتون میتونید اخباتون دفاع
کنید. من از کردم نکته
که کم نگذاشته
در
دفاع از دوستان محترم مذاکره کننده که البته حقشون هم هست، دارن در یه میدان پرچالشی دفاع میکنند از کشور، حتما باید امکانات کشور صرف دفاع از اونها بشه و در حدود 14 ماه بعد از توافق ژنو صدا و سیمای جمهوری اسلامی به روی منتقدین بسته بود، عیبی هم نداشت. حقیقت این بود که یک صحنه گشوده شده بود، مردم میبایست یک تجربه جدیدی میکردن و برای اینکه این تجربه جدید شکل بگیره لازمش این بود که دوستان ما که دارن مذاکره میکنن از یک عرصه فراخ و بیرقیب برای گفتن حرفای خودشون برخوردار باشن. من همه اینها رو به فال نیک میگیرم و معتقدم که همش در جهت منافع کشور بود الحمدلله. اما اجازه بدید که یک دو نکته ابتدا بگم چون پاسخ شمال شما یه جمله بیشتر نیست. اولین نکته به نظرم اینه که ما با بحث ملی مواجهیم. جناحی کردن این بحث حتما به منافع کشور لطمه خواهد زد و تلاش های قابل توجهی برای جناحی شدن این بحث و برای گره زدن این بحث به یه موضوعی مثل انتخابات در کشور ما متاسفانه انجام شد. یعنی متاسفم که من بگم در سطح آقای وزیر خارجه، آقای رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، ما ادبیاتی رو میشنویم که گویی اساسا موضوع هسته ای نیست، مذاکره میکنیم که مثلا قرار است انتخاباتی رو ببریم. این حتما نگران کننده است. در طرف مقابل هم همینجوره. در طرف مقابل هم اگر کسی بیاد و منافع جناحی و قبیله‌ای و باندی خودش رو بخواد برای همچین بحثی تحمیل بکنه، نظرم خسارت خواهد زد به کشور. نکته دوم اینه که هیچ کس مخالف توافق نیست. انقدری که من میدونم، لااقل از منتقدان جدی موضوع هسته‌ای هیچ کس مخالف توافق نیست. از قضا ما هم که مذاکره می‌کردیم، دولت قبلی هم که مذاکره می‌کرد که توافق بکنه. و داشت توافق میکرد. یعنی اگر انتخابات ریاست جمهوری به جای خرداد سال 92 سه ماه دیرتر برگزار میشد، بر اساس پیشنهادی که در آلماتی مطرح شد حتما یه توافقی شکل میگرفت که فرسنگ ها فاصله داشت با اونچه که دوستان ما در ژنو توافق کردن. فاصله بس. من پیشنهاد میکنم دوستان متن پیشنهاد ژنو رو منتشر کنن که شده به همراه اونچه که منتشر نشد، یعنی اون نان پیپری که منتشر نشد، متن پیشنهاد آلماتی رو منتشر کنند مردم قضاوت بکنند.
البته ما بحث مذاکرات گذشته نیست، مذاکرات فعلی
نیست، چیز دیگری دارم عرض می‌کنم. عرض این است که کسی مخالف توافق نبود. یعنی اینجوری نیست که دوستان تصور بکنن که مثلا یه عده یه زمانی همینجوری داشتن حرف می‌زدن، هیچ وقت هم نمی‌خواستن توافق بکنن. مذاکرات بسیار خوبی انجام شده بود. مذاکره با آمریکا قبل از این دولت در عمان و در دولت گذشته انجام شد. یک چارچوب بسیار خوب توافق شده بود. پادشاه عمان به مقامات عالی ما نامه نوشت طوری که وقتی که به مقام‌های عالی دولت فعلی گزارش مذاکرات قبلی داده شد باور نمی‌کردند که تا یه همچین جایی مذاکرات پیشرفت داشته. اما نه هر توافقی. ببینید اختلاف ما با دوستانمون بر سر این است که ما طرفدار یک توافق خوبیم. توافق خوب توافقی است که روز امضای توافق زیر ساخت تحریم‌ها رو برمی‌داره و غنی‌سازی صنعتی رو اعمالش رو در ایران به رسمیت می‌شناسه.
4 دقیقه تموم شده آقای محمد.
بذارید پس یه جمله هم بگم. بنابر این دو قطبی توافق عدم توافق نیست. دو قطبی توافق بد توافق خوبه. من اصلا از غنی‌سازی صنعتی هم می‌گذرم. توافق بعد توافق است که برنامه هسته‌ای ما رو در دراز مدت تعطیل میکنه و تحریم‌ها رو بر نمی‌داره. دوستان تحریم‌ها رو بردارند، ما از توافق حتما دفاع خواهیم کرد و در شرایط فعلی من فکر می‌کنم که فاصله بسیار قابل توجهی داریم با توافقی که تحریم درش برداشته شده باشه و برای مردم هم همین مهمه. برای مردم تحریم مهم.
جواب سوال بنده رو می‌فهمید؟
اون چیزی که در لوزان تفاهم شده پارامترهای یک توافقه. ما در لوزان توافق نداشتیم. مقام های کشور ما همین رو اعلام کردن، حضرت آقا هم همین رو فرمودن، ما هم باید همین رو بگیم. متنی که امضا میشه باید اسمش رو بگذاریم توافق. بنابراین فعلا ظاهرا به نفع مذاکرات هم هست که ما بگیم که توافقی روی میز نیست.
متشکرم. خب آیه حضرتی، دو طرف در مذاکرات دو هدف عمده داشتن. خب لغو تمامی تحریم های ظالمانه علیه کشورمون برای طرف ایرانی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت های صلح‌آمیز هسته ای ایران برای طرف آمریکایی یا طرف مقابل و مشخصا آمریکایی. من میخوام خواهش کنم بفهمید تو همین جای کار دو طرف تا چه اندازه به اهداف خودشون در مذاکرات دست پیدا کردن و مخصوصا در لغو تحریم‌ها مذاکرات چه ثمراتی رو برای ما داشته؟
ببینید، در مذاکرات ما دنبال چند تا هدف عمده بودیم. اولین هدف و مهمترین هدف این بوده که دنیا، که هم چند تا کشور در واقع غربی رو عرض میکنم، نه تو کل دنیا، قدرت‌های غربی به رهبری آمریکا بنا رو بر این گذاشته بودن که اراده‌شون را بر ما تحمیل کنن. حقی که مسلم ماست بگن شما حق ندارید. فلسفه انقلاب اسلامی بر این هست که ما از اراده خودمون دفاع کنیم، از حق خودمون دفاع کنیم. ما دنبال این بودیم که اراده خودمون رو بر اونها تحمیل کنیم، اونها دنبال این بودن که اراده‌شون رو بر ما تحمیل کنن. نشستن در مذاکرات در این دوری که عزیز ما جناب آقای محمدی میگن که نسبت به گذشته خیلی ضعیف‌تره، اتفاقا تبلور قوت و قدرت و پیروزی ما در این صحنه است که این به مراتب از بحث حقوق هسته‌ای ما بیشتره. ما تونستیم بر دنیا اراده‌مون رو تحمیل کنیم، اونا پذیرفتن.
چی رو آقای عزیز؟
این که می‌خواستن از حق و حقوق ما در واقع ما بگذاریم، بگیم بله، اون چیزی که جمله‌ای که رئیس جمهور آمریکا گفته بود که شما حتی صفر حق ندارید غنی سازی بکنید. محور دوم و در واقع دستاورد دوم حقوق هسته‌ای ماست که اومدیم نشستیم گفتیم ما را اصل غنی سازی با کسی مذاکره نمی‌کنیم. غنی سازی رو باید بپذیرید. حالا دو درصدش صحبت بود، چه چیزی صلح‌آمیزه، چه چیزی مثلا میتونه در واقع اعتماد اونها رو همچنان برنگردونه. موضوع سوم بحث تحریم هاست. تحریم ها در هر صورت یه واقعیت تلخی که حضرت آقا اشاره کردن و ما در این داستان تا اینجای قضیه که خدمت شما هیچی امضا نشده، تا اینجای قضیه دستاورد مذاکرات هسته‌ای که جای تشکر داره از تیم هسته‌ای، ما سازمان تحریم به هم ریختیم. همینان روسیه 300 و 300 به چه مناسبی ما داد؟ الان همین الان دارن چینا سفارش میکنن، چینیا شما بیاید. تمام کشورهای غربی هیئت‌های اقتصادیشون اومدن، قراردادها با شرکت‌های مشابه خودشون در داخل نشستن، نوشتن، همه آماده است برای امضا کردن که در فردای ده تیر اگر قرارداد امضا شد بیان قرارداد امضا بکنن. یعنی اروپایی‌ها دارن حساب خودشون از آمریکایی‌ها جدا میکنن. دستاورد مهمتر از همه ما تونستیم در جبهه طرف مقابل انشقاق ایجاد کنیم. شما در تا این حال، تا این لحظه در طول 8 سال منسجم ترش کرده بودید. آقای محمدی عزیز، در طول 8 سال رفتار مجموعه عوامل، نمیگم فقط رفتار دولت ما که اون هم بود، باعث شد جو جهانی به گونه‌ای حرکت کنه، بین اروپا با آمریکا، بین اسرائیل با آمریکا، بین لابی سرویس با بقیه لابی های دیگه همه انسجام قوی تر بشه، یک اتحاد جهانی برای علی
من توضیح بدم. معذرت میخوام، من خواهش می‌کنم وقت آقای حضرت رو لحاظ بفهمید، من توضیح بدم. ما در خصوص مذاکرات جاری و فعلی صحبت می‌کنیم. اگر قرار باشه شاید بشود این بحث رو گذاشت، هیچ ایرادی هم نداره، یک بحثی بذاریم، نقد مذاکرات گذشته در این سه دوره پیش از این، هم در دوره آقای جلیلی، هم در دوره آقای لاریجانی و هم در دوره آقای دکتر روحانی، میشود برامی گذاشت اینها رو با هم دیگه مقایسه کرد، نقد کرد. ما الان بحثمون بحث مذاکرات فعلی و جاری است.
کشیده میشه، شما نمیتونید بحث گذشته را بحث
فکر می‌کنم انقدر بحث داریم در داخل همین مذاکرات که خیلی فرصت برام الان نمیشود.
الان یه انشغال ایجاد کنید. روزی که نتانیاهو میومد عکس بم میداد میکشید، اون دیگه گذشت. الان در داخل خود اسرائیل هم بر علی نتانیاهو بیانیه دارن میدن که آقا این چی کارش رو داری میکنید. در خود آمریکا هم بر علی نتانیاهو به اندازه کافی جو ایجاد شد. اروپایی اوباما خودش اظهار کرد که به خطاب به کنگره که اگر ما هم تحریم رو بر نداریم، دوستان و مشترکین و شرکای ما در اروپا این کار خواهند که به ما تنها میمونیم. این نتیجه دستاوردی است که تا حال البته در مقابلش تا حالا چیزی امضا نشده، ولی قرار هست ما یه سری محدودیت‌هایی رو به صورت زمانبندی شده و یه سری نظارت‌هایی رو بپذیریم. هر آورده یه خلاصه مابیزایی داره برای خودش. قرار شده یه مذاکرات برد بردی داشته باشیم.
متشکرم. آقای محمدی، گفته میشه طرف‌های مقابل در زمینه تحریم‌ها هم در ژنو و هم در لوزان کوتاه اومدن و این انعطاف‌های طرف‌های مقابل و دستاورد ما در مذاکرات، نظر شما چیه؟
عرض کنم حضورتون که دنیای آقای حضرتی دنیای قشنگیه، ولی متأسفانه دنیای واقعی اینقدر قشنگ نیست. شاید مهمترین نکته‌ای که درباره تحریم ها باید بهش پرداخت اینه که ببینید یه بحث تاریخی وجود داشته همیشه بین ما و طرف مقابل. من از اینجا شروع میکنم چون به نظرم خیلی اهمیتش زیاد. اونم این بوده که همیشه طرف مقابل به ما میگفته که شما یک استثناء هستید، شما به دلیل ماهیت انقلابتون، به دلیل کارنامه‌تون و به دلیل اهدافی که در آینده اعلام کردید یه استثناء از نرم‌های بین‌المللی محسوب میشید. حقوقی که بقیه دارن شما ندارید، تکالیفی که بقیه دارن مال شما بیشتره، شما باید تکالیف بیشتری رو بپذیرید. در طول یک دهه گذشته تا قبل از اینکه دوستانمون سر کار بیان، مهمترین نقطه اختلاف بین کسانی که داشتن موضوع رو پیگیری می‌کردن به طرف مقابل این بود که ما زیر بار استثناء بودن نمی‌خواستیم بریم. ما گفتیم آقا ما هم مثل بقیه، بقیه چه حقوقی دارن؟ همون حقوق رو ما بدید. هر تکلیفی هم که بقیه اجرا می‌کنن ما هم همون مقدار می‌پذیریم که تکالیفمون رو اجرا بکنیم. حضور شما عرض بکنم که متاسفانه اتفاقی که در توافق ژنو و بعد در تفاهم لوزان افتاد این بود که ایران تبدیل شده به یک استثناء از نرم‌های بین‌المللی. تا اطلاع ثانوی حقوقی که بقیه طبق معاهده دارن ما نداریم. طبق معاهده NPT آقای عزتی عزیز غنی‌سازی طبق ماده 4 NPT هیچ محدودیتی نداره، هیچ محدودیتی، صرفاً باید زیر نظر آژانس باشه و به سمت اهداف نظامی منحرف نشه.
معذرت می‌خوام محمدی، ما راجع به غنی‌سازی صحبت
می‌کنیم. می‌خوام برسم به تحریم.
بریم جلو بعد به غنی‌سازی
برسیم. می‌خوام یه پایه‌ای برای بحث ایجاد بکنیم. ما پذیرفتیم که تا اطلاع ثانوی ما یک استثناء هستیم. از 6 جهت برنامه غنی‌سازی ما محدوده. ما یک عضو نرمال NPT محسوب نمی‌شیم. قبلاً ما زیر بار همچین چیزی نمی‌رفتیم. الان رفتیم، پذیرفتیم. عیب نداره. پذیرفتیم. ما میگیم دوستان بزرگوار، شما که قبول کردید ما تا اطلاع ثانوی استثناء در جامعه بین‌المللی هستیم و بماند که آیا شأن ملت ایران هست که باهاش مثل استثناء برخورد بشه یا نه، حداقل 3 تا کار بکنید. 1، تحریم‌ها رو بردارید. عیب نداره، ما تا اطلاع ثانوی استثنایی، حداقل تحریم‌ها رو به طور کامل لغو بکنید. اونجور که آقا فرمودن یک جا و یک پارچه روز امضای توافق، که توضیح خواهم داد که همچین چیزی فرسنگ‌ها فاصله داره با اون چیزی که در لوزان تفاهم شده. 2، امنیت کشور رو به خطر نندازید. اب نداره، ما استثنائیم. حداقل یک کاری نکنید که دوران جدیدی از ترور و خرابکاری در کشور شروع بشه. و 3، انتهاشو معلوم کنید. بگید ما چه تاریخی استثنائیم، از کدوم روز به بعد ما تبدیل خواهیم شد به یک عضو عادی در معاهده NPT. من متاسفم که بگم ما پذیرفتیم که یک استثناء باشیم. ملت ایران با این همه سابقه، با این همه عظمت، ملت ایران که آقای ویلیام کوهن وزیر دفاع سابق آمریکا میگه ما در منطقه خاورمیانه تبدیل شدیم به نیروی هوایی ایران، یه حاج قاسم سلیمانی ما تمام بازی‌های منطقه اینا ریخته به هم، ملت ایران تبدیل شده امروز به یک استثناء. ما میگیم اب نداره، حداقل این 3 تا کارو بکنید. این 3 تا اتفاق نیفتاده و همه خواهش ما از دوستانمون که دارن مذاکره میکنن این است که انتهای کارو معلوم کنن، تحریما رو بردارن، از طریق رژیم بازرسی و دسترسی فراتر از پروتکل امنیت کشور رو به خطر نندازن. این 3 تا باشه شاید بشه استثناء بودنم تحمل کرد، اما تحریم ببینید برادر، اون چیزی که درباره تحریم ها وجود داره، میشه که چقدر من وقت دارم؟ 30 ثانیه وقت دارم؟ بذارید پس یه تکه ایش عرض میکنم بستش بمونه توی نوبت بعدی. از نظر من 3 تا فاکتور وجود داره که این 3 تا فاکتور تضمین خواهد کرد که تحریم ها واقعا برداشته میشن، نه اینکه شرکت فرانسوی بیاد ایران ما رو بذاره سر کار بره. از توافق ژنو به این طرف یک دونه قرارداد در راه خدا در این کشور امضا نشده، یک دونه. بله اومدن حرف زدن رفتن. یک، مجموعه تعهدات دو طرف باید بازگشت پذیر باشه. بازگشت پذیری شرط اینه که طرف مقابل به تعهدات شمل بکنه. 2، حتما باید تعهدات دو طرف به طور همزمان اجرا بشه، این اهمیت کلیدی داره. و 3، اگر قرار است ما به زیرساخت برنامه هسته‌ایمون دست بزنیم، اونها هم باید زیرساخت تحریم رو دستکاری بکنن. گفتار درمانی به دردشون ما نمیخوره، مشکل ما رو هم حل میکنه. اینکه اینا دقیقاً توی تحریم چه تغییراتی ایجاد میکنه رو نوبت بعدی توضیح خواهم.
متشکرم از شما آقای محمد. جان پزید، ما همیشه بر لغو
ملی صحبتایشون بزنیم.
سوال من بفهم.
ببینید آقای محمدی عزیز، 8 سال شما جزء تیم مذاکره کننده بودید.
نه من نبودم.
حالا دوستان شما فرق نداره. مدت ها بحثتون سر این بود که مذاکرات در آلماتی باشه یا در بغداد، در ترکیه باشه یا در فلان کشور.
در حد در اجازه بدید. در این باره بحث کردید.
مفصل تو این زمینه نهایتا موقعی که قرار شد که جلسه در واقع یک بسته پیشنهادی از طرف ایران ارائه بشه در تمام مشکلات جهان اسلام توش بود، در حالی که مأموریت تیم هسته‌ای این بود که در مورد مسائل هسته‌ای بحث بکنن، نه در مورد کل جهان اسلام. ما موضوعات مختلف و متنوع در جهان اسلام داریم. ما که اختلافمون با آمریکا فقط هسته‌ای نیست، ما اختلاف ما در مورد آمریکا هم ریشه داره و هم در موضوعات متنوعه. دستور کلی راجع به بحث هسته‌ای بود، در حالی که 8 سال شما فرصت داشتید. این 8 سالو نهایتا شما میگید بله اگه دو ماه دیگه انتخابات تمدید میشد ما داشتیم قضیه رو تمامش میکردیم، در حالی که چنین خبرهایی نبود، اصلا چنین خبرهایی نبود.
شما بگید عرض میکنم من خدمت اجازه بفرمایید. من ببینم شما تاریخ برنده هستید.
من میخوام ببینم که شما الان تو این داستان یه تیمی اومدن دو سال داره بحث میکنه، میفرمایید که با اصل مذاکره کسی مخالف نیست، موقعی که با اولش با آخرش با الفش با تا تای تمتش مخالفن، باز چیش موافقن؟ با اصل مذاکره بعضی از دوستان ما مخالفن، موقعی که میان میگن آقا آمریکا ماهیتاً قابل مذاکره نیست.
شما با اونا بحث کنید. من طرف شما هستم، منم موافقم با مذاکره.
افرادی که در جامعه ما دارن صحبت میکنن دارن با اونا صحبت میکنن. میگن ماهیتاً با آمریکا نمیشه بحث کرد. چرا اصلا با آمریکا داریم مذاکره میکنیم؟ آمریکایی‌ها فلان موضوع رو گفتن، فلان جا فلان حرف، آمریکایی‌ها از صبح تا اردن حرف میزنن. ما قراره میگه حرفای اونها رو فقط نگاه بکنیم، چون هزاران حرف اراجی برای خودشون میزنن، مالیات هم که نمیدن، حرف دیگه دارن میزنن. اون چی که مهمه مطلبی که در اتاق مذاکره باید مشخص بشه. در اتاق مذاکره نتایجش در 10 تیر مشخص میشه. نه بنده الان میتونم بگم چه چیزایی هست، نه شما میتونید بگید چه چیزایی هست. بله موارد مختلف دوستان دلسوز ما مثل حضرت علی و دوستان دیگه پیشنهادهایی دادن که این مذاکره کننده فضا رو به گونه‌ای باز کرد، کشور هم سیاستش بر این شد که یک سیاست به حق و درستی بود. الان همه افراد هر چی دلشون می‌خواست، اونایی که می‌خواستن فوش بدن، اونایی که می‌خواستن دلسوزانه پیشنهاد بدن، پیشنهاداشون دادن. تیم هسته‌ای قطعاً به اندازه بنده و حضرت علی هم دلسوز هستن و گزارشات لحظه‌ای و نوبه‌ای هم به مقامات مسئول دارن میدن و از اونها هم دارن رهنمود میگیرن و مذاکرات دلشون می‌خواد تحریم کلاً لغو بشه، یک شبه لغو بشه. واقعیت‌های تلخ میدان سیاست وجود داره که متناسب با اونها باید تصمیم گرفته بشه.
نه عزیزی، ما همیشه بر لغو همه تحریم‌ها تاکید داشتیم، اما طرف غربی مخصوصا آمریکایی‌ها دائما واژه تعلیق و ارتباط که لغو تدریجی رو نهایتاً استفاده می‌کنن. هفته گذشتم که خب مستعجل بودم، دو روز گذشته کنگره آمریکا تحریمی تصویب کرد که اجرای توافق و لغو تحریم‌ها حداقل تا زمان تصویب توافق در کنگره به تعویق می‌افته. به نظرتون این نقض اهداف اولیه شورای مذاکرات نیست؟
ببینید اون چیزی که ما می‌خوایم یک بحثه، اون چیزی که طرف مقابل می‌خواد یه بحثه، اون چیزی که در وسط ماجرا و در مذاکرات اتفاق می‌افته یه بحث دیگه است.
چی خوبه؟
ما دلمون میخواد، ما اون چی خوبه دلمون.
یک توافق خوب رو شما توصیف کنید.
یک توافق خوب توافقی است که عزت ما رو حفظ بکنه.
نه یه ذره عزتمند باشه، تحریما رو چیکار کنه؟
عزتمند باشه، عزتمند بودن به این که اون چی که ما اراده کردیم به عنوان یک ملت مستقل مقاومت کردیم و در پای مقاومت ما ایستادگی کردیم و مردم به خاطر همین مقاومتشون و سختی‌های کشیدن دارن لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه مذاکرات رو دنبال میکنن، اونجا که احساس میکنن حرکت خوبی هست، موافقتی شده، نتیجه حاصل شده، شادی میکنن و عزیزان ما شروع میکنن از شادی، اونها ناراحت شدن، این در واقع یک حرکت عزتمند، یکی عزتمند بودنش. دومی بحث غنی‌سازی، اصل غنی‌سازی. در مورد درصد غنی‌سازی یه حداقل‌هایی وجود داره، یه حداکثرایی وجود داره. سوم اینکه بحث تحریم‌ها رو ما دنبالشون باید بردارن. این برداشتن تحریم‌ها، یه بخشش مال اتحادیه اروپا است، یه بخشش مال سازمان ملل شورای امنیت، یه بخشش مال ریاست جمهوری آمریکا است، یه بخش مال کنگره است. هر کدوم از اینا فرمول‌های خاص خودش داره. اونی که ما دل ما می‌خواد اینه که کل تحریم‌ها یک شبه باید برداشته بشه. واقعیت‌ها و اخباری که به ما می‌رسینه که اتحادیه اروپا قرار هست که سریعاً بردارن، ریاست جمهوری که در اختیارات رئیس جمهور آمریکا سریعاً برداشته بشه، شورای امنیت بر اساس اون قطعنامه‌ای که در اون در واقع بیانیه اومده بر اساس اون قطعنامه رفع بشه قضیه‌اش، کنگره که در واقع مورد بحثه یه مقدار طول میکشه زمان.
خب ما اینا رو دونه دونه با هم دیگه
برای بکنیم. ما به عنوان یک کشور عرض میکنم اون مهمه که این سازمان به هم بخوره، سازمان به هم
بخوره، تحریم ها برداشته بشه. چکر. خب آقای محمدی، گفته میشه که از همین شورای امنیت شروع کنیم، یک قطعنامه در شورای امنیت تصویب میشه و توافقنامه برجام رو برام جامع اقدام مشترک رو مورد تایید قرار میده تا هم تحریم های شورای امنیت لغو بشه و هم تحریم ها برای کشورها الزام آور بشه، به لغو تحریم ها الزام آور بشه. نظر شما در این مورد چیه؟
والا من نمیدونم چه خبرایی به آقای حضرتی رسیده، ولی ما یه کاغذی داریم اسمش تفاهم لوزان. از اون کاغذ میخونیم ببینیم که تو این چیزایی که فرمودند که انشالله هم به همین هم باید برسیم به فضل خدا، نوشتن یا ننوشتن. آخرش این ملاک دیگه آقای حضرتی عزیز، اون چیزی که می نویسیم ما یه متن مکتوب داریم، خب فعلا ما یه متن مکتوب تفاهم شده داریم به نام تفاهم لوزان، دو طرف هم تایید کردن. ببینیم توش درباره تحریم چی نوشته شده. من اجازه بدید از این 4 دقیقه خودم استفاده بکنم، این دو تا پاراگرافو بخونم، اون وقت پایه ایجاد خواهد شد برای اینکه بتونیم دقیق راجع به موضوع تحریم بحث
کنیم. یعنی هم از شورای امنیت و بالاخره
شورای امنیت شروع مناسبی نیست، چون ما باید مراجعه بکنیم به متن تفاهم لوزان. میرسیم چند دقیقه دیگه به شورای امنیت هم میرسیم. ببینید اون چیزی که تو متن تفاهم لوزان درباره تحریم ها نوشته شده، متاسفانه متن نگران کننده است آقای حضرتی عزیز. شباهتی به اون چیزی که شما میفرمایید نداره. من خیلی علاقمندم که اون چیزی که شما میگید درست باشه و محقق بشه. همه ملت ایران خوشحال خواهند شد که در ازای این همه هزینه‌ای که ما داریم میدیم، لااقل تحریم ها به نحو اساسی تکونی بخوره. این چیزی که اینجا نوشته شده این خبرها توش نیست. چی میگه؟ میگه که اولا میگه EU اتحادیه اروپا. میدونید همه تحریم های ما تحریم های اتحادیه نیست، تحریم های انفرادی کشورهای عضو اتحادیه داریم. اونجا این در توافق لوزان چیزی درباره تحریم های انفرادی کشورهای اتحادیه گفته نشد. خب اب نداره،
تحریم های مال اتحادیه است.
نه خیر، تحریم های انفرادی هم داریم. ملاحظه بفرمایید انگلستان جدا تحریم کرده، آلمان جدا قوانین داخلی دارن. اصلا این علاوه بر تحریم هایی است که در شورای اروپا تصویب شده علیه ایران. درباره تحریم های انفرادی اعضای اتحادیه هیچ اینجا نیست، اب نداره. آقا همین تحریم اتحادیه رو شما برمی‌داری؟ میگه نه، من ایمپلیمنتیشنش رو ترمینیت میکنم، یعنی اجراش رو تعلیق میکنم. یعنی چی؟ یعنی قانونش رو نگه میدارم، اجراش رو تعلیق میکنم. خیلی خوب، همین اجرا رو تعلیق میکنی، همین همه تحریم های اتحادیه اجراش رو انجام میدی؟ میگه نه، فقط اونایی که مرتبط با هسته‌ایه. غیر هسته‌ایاش چی؟ بسیاری از تحریم هایی که علیه ما اعمال شده غیر هسته‌ای است. ما دیگه قرار چه چیزی رو بریم معامله کنیم که تحریم های غیر هسته‌ای رو برداریم؟ قرار کدوم بخش از امنیت ملیمون رو معامله بکنیم؟ تنها بخش قابل معامله تو برنامه های راهبردی ما همین برنامه هسته‌ای بوده و با برنامه هسته‌ای دوستان ما باید همه تحریم ها رو بردارن و میتونن بردارن اگر به قدرت کشور واقف باشن.
ببینید بحث شما، بحثی که حضرت آقا برای ماموریت برای تیم هسته‌ای مشخص کرده فقط راجع به هسته‌ای، خارج از هسته ماموریت رندن بحث بکنه.
نه بحث هسته ای تحریم ها فراتر از
شما میتونید بگید که ما در مورد بحث هسته ای رو بهانه قرار بدیم کل مسائل جهان اسلام حل بکنیم.
در حال اون خودتون پاسخ بفرمایید، به نظر میتونید بهتر زمان رو مدیریت
بشه صحبتشون که
زمان رو بهتر
میتونید. حالا اجازه بفرمایید، اب نداره، همین تحریم های مرتبط با هسته ای رو آقا برمی‌داری؟ میگه نه، فقط اکونومیک اند فاینانشال، فقط اقتصادی و مالیشو برمی‌دارم. انرژی و فناوری چی میشه پس؟ بعد میگیم اب نداره، همین اقتصادی و فناوری اینو برمیداری؟ میگه نه، اینو رو به شرطی برمیدارم که all key nuclear commitment تا انجام داده باشی، یعنی همه ی تعهدات هسته ی کلیدی خودتا انجام داده باشی که یکیش موضوع PMD. موضوع PMD چیه؟ آقای عزتی عزیز سازمان تحریم اینجوریه آقای مهدی قلی. یعنی اگر ما بخوایم بفهمیم تحریم چه اتفاقی افتاده، اگه اینجوری بحث نکنیم به نتیجه نمیرسیم. همه این تحریم هایی که هسته ایش میمونه، تحریم هایی که فقط اقتصادی و مالیه، تحریم هایی که تازه تعلیق میشه لغوم نمیشه، تازه همه اینا رو مشروط کرده به چی؟ میگه تو اول همه تعهدات کلیدی تو انجام بده، تموم که شد من تحریما رو تعلیق میکنم. خیلی خب، پی ام دی کی قرار تموم بشه؟ پی ام دی یعنی دسترسی به تاسیسات نظامی، دسترسی به دانشمندان دفاعی، دسترسی به تاسیسات موشکی. پی ام دی اساسا درست شده که حل نشود. این یعنی چی؟ یعنی کل تعلیق تحریم مشروط شده به تحقق یک شرط غیر قابل تحقق. این میشه آقای حضرتی، اینا دشمنن. بعد چی میشه؟ میاد میگه آقا تو که پی ام دی رو حل نکردی، حالا من در حقت یه لطفی میکنم. اگه به من اجازه بدید، اگه از دور بعدی من کم میکنید الان ادامه بدم، اگه نه میخونم که درباره امریکا و درباره شورای امنیت چه اتفاقی میفته. آقای حضرتی بزرگوار، اگر قرار است ثمره 10 سال مقاومت، ثمره خون شهدای ما، مردم رنج تحریم رو تحمل کردن، ثمره همه اینا قرار بشه یه تعلیق نصف نیمه نیمبند مشروط پر از استثناء، این چیزیست که قرار ما تفاهم بکنیم؟ همه حرف ما برادرامون که بعضیشون داره که استاد منن، اینه که آقا برید کاغذتون درست بنویسید، این کاغذی که شما نوشتید از توش لغو تحریم در نمیاد، چرا صد به اون گل و بلبلی که دوستان وعده میدن؟ ادامه خواهم داد.
خب ما بحث رو باز با شورای امنیت ادامه میدیم. حالا اگر شما نکته‌ای در باقی مانده از اون فرمایشتون که میان صحبت های محمدی هست بفرمایید، چون من در خصوص شورای امنیت
بحثم اینه که دوستان ما نه اینکه با کلان کار مخالفن، در هر صورت تو این داستان آقای دکتر ظریف به عنوان وزیر خارجه و مسئول تیم مذاکره کننده، آقای عراقچی همینطور، آقای دکتر صالحی همینطور، اومدن مرتب در جلسات مختلف پیش خود شما تو این جلسه مفصل توضیح دادن، گفتن در مورد غنی سازی داستان اینه، ما این توافق کردیم، در مورد نطنز این کار انجام میشه، در مورد فردو این اونجا که محدودیت ها هست،
مردم توضیحات رو شنیدن، شما دفاع بفرمایید.
نه عرض میکنم بلد. اونجا که محدودیت ها هست، اونجا که نظارت ها هست، اونجا که در واقع به ضرر ما هست، به اونجا که به نفع ما هست مفصل توضیح داده شده. یک برگ هم اومدن به عنوان بیانیه لوزان خونده شده که این به دنبالش هم یک گزارشی هیئت ایرانی داده، بعدم که گزارش به تفسیری هیئت آمریکایی توضیح داده. دوستان ما اون چه چون با اصل قضیه مخالفن، دلشون میخواد که بند بند قضیه را صحبت‌های این طرف اون طرف در بیارن، در حالی که همه اینا قرار تو قرارداد باید مشخصی ببینیم در قرارداد چی میشه، در قرارداد آیا تحریم به همیشه خواهد بود، در حالی که هیچ مشخص نیست.
اون یعنی که ما در ممکنه واقع... عوض بشه.
نه بعد قطعا عوض میشه.
خب الحمدلله
اونی که در واقع معذبان گویای وزیر خارجه ما و تیم هسته‌ای ما و آقای صالح شنیدیم، اینی که در مورد تحریم داستان به همین روالیست که من عرض کردم میشه، در مورد غنی‌سازی به همین روالیست که عرض کردم میشه. من صحبت خودم نیست، من از خودم حرف در نمیاره، من صحبت های مستند آقای صالحی، آقای عراقچی، آقای وزیر امور خارجه، آقای ظریف داره اینجا انجام میده مطرح میکنم. آقای محمدی از کجا در میاره؟ اون دیگه باید حالا بس خودش
متن بیانیه لوزان
بر اساس اون متنی که بر ترتیب هست، بر اساس نکاتی که بخواد در مذاکرات خبرهایی که مشخص
بیشتر نیست که خیلی خلاصه
داریم، اینا رو داریم با هم بررسی میکنیم. اصلا اینکه نقض سخنان مسئولین کشورمون قطعا نیست. حالا من می‌خواستم آقای محمدی تو هم پاسخ سوال من رو چون موکول کردم به دوره بعدی، می‌خواستم صحبت شما رو کامل بشنم این برگردیم، ولی اگر
من حرفی من سوالمو تعریف کنم، حرفی که آقای محمدی اول شروع کردن خیلی صحبت قشنگی بود که ما یک بحث هسته‌ای رو باید ملی نگاه کنیم، دو باید به مسئولین امر خود ما، به مأمورانی که اونجا دارن مذاکره میکنن، به حرف اونها مستند قرار بدیم نه حرف دیگران. شورای روابط خارجی آمریکا اومده یه مطلب رو اعلام کرده، ما اینجا به عنوان ظریف گیت شروع کردیم روش تبلیغ کردن، این واقعا انصافه که ما بیایم راجع به تیم مذاکره کننده ما که شب روز دارن زحمت میکشن،
حرف اینها رو خود آقای ظریف بود،
حرف اینها رو در واقع بیاریم کنار بذاریم و توجهی نکنیم. آقای ظریف میاد اینجا صحبت میکنه، همون حرف آقای عراقچی هم تکرار میکنه، آقای صالحی هم تکرار میکنه که آقا در مورد مسائل تحریم روال کار اینه، در مورد تحریم کنگره همه به اتفاق گفتن که اونجا یه ذره جای سکته هست، در مورد تحریم اتحادیه اروپا، تحریم سازمان ملل و تحریم ریاست جمهوری، همه اینا محورهایی است که اعلام شده و بر اساس اون چیزی که پیش بینی شده صحبت شده، پشت هنوز به قرارداد تبدیل نشده. بله در قرارداد اگه بیاد ببینن که اون چیزی که شما میگید که واقعا دسترسی به مکانهای نظامی هر لحظه بکنم، اون خط قرمز ماست، کی اجازه میده که به مکانهای نظامی جمهوری اسلامی بخوام وارد بشن؟ کی اجازه نمیده؟ رهبری گفته، نیروهای نظامی هم گفتن جز خط قرمزهای ماست. وقت مگه آقای ظریف برای خودش اجازه داره برای چی اجازه امضای بکنه؟
میگم این کاغذ هم درست بنویسه.
چنین کاری انجام نخواهد شد اصلا. شما بر اساس یه تصوری که از کل قضیه بدبینی دارید، من مطالب شما رو کامل خوندم یادداشتاتون رو. شما نسبت به تیم مذاکره کننده یه دید بدی دارید. فکر می‌کنید یه جریان غرب زده اومده کشور رو می‌خواد دو دستی تقدیم کشور کلا انقلاب اسلامی رو در واقع ببره.
من اینجا نشستم بذارید من خودم از طرف خودم
فکر مطالبت اینجا هست. می‌خوام یعنی با این ذهنیت ما اصلا نمی‌تونیم درست تحلیل بکنیم. ما باید اول دلسوز بودن
ذهنیت
مسئولان کشور، هم دیگه رهبری تو این مدت ده ها بار تکرار کرد، نه یک بار، که آقا من به تیم مذاکره کننده اطمینان دارم و همچنان اطمینان دارم، تا این لحظه قبلا اطمینان داشتم اطمینان دارم و اینا سربازانی هستن، افسران هستن، ما پشتشون باید وایستیم. ما اینکه بیام تر روزنامه اعلام کنیم، سر مقاله بنویسیم که آقا یه جریان غرب زده هستن میخوان انقلاب اسلامی رو ببرن به قربانگاه غرب،
کار بدی کرد
متشکرم. خب من خواهش میکنم از هر دو بزرگوار که برگردیم به سوالای برنامه، سوالات رو ما پیش ببریم که برای بینندگان عزیز ما هم این مباحث که به طور مجزا انشاءالله بتونیم راجع به صحبت بکنیم در فرصتی که در اختیار داریم جا بیفته که بالاخره راجع به موضوعات نظرات طرفین چگونه است. خب من سوال پیشین خودم رو
بگم، من بحث تحریم رو تکمیل بکنم. واقعا آقای عزتی من خدای ناکرده قصد نکته‌گیری و هم چیزا ندارم، والله ما هدفمون این است که دوستانمون کمک بکنیم و همه آرزوم این است که ذره موفق بشیم در این کمک. ببینید حالا بر اساس اون چیزی که من گفتم وضع تحریم های
شما بخواد که راجع به نکته های مثبت تیم مذاکره کننده ما اجازه صحبت،
من یه دفعه عرض کردم
بگن دستاوردهای این تیم مذاکره در تو این دو
سال شما باید بگین آخه.
نه میخوام شما هم بگید، شما نگاهتون واقعا این است چیزی
نکات
مثبت رو میبینید؟
بله بله عرض میکنم. چشم. درباره تحریم های امریکا هم آقای مهدی قلی عزیز باز همینجوری است. باز درباره تحریم های امریکا هم ما چیزی که میبینیم این است که میگه که تحریم متوقف میشود، سیز میشه، حتی ترمینیت هم نمیگه، نمیگه لغو میکنن. چیشو میگه؟ اب نداره، سیز کن. میکنی همینو واقعا میکنی؟ میگه نه، فقط اجراشو، یعنی زیر ساخت تحریمی کنگره رو من نگه میدارم. خب دوستان ما همیشه میگن که مسائل داخلی امریکا به خودش مربوطه. خیلی خب به ما چه ربطی داره که دولت امریکا نمیتونه کنگره رو متقاعد بکنه؟ ما حقمون است که وقتی داریم این مقدار تغییرات بنیادین در برنامه هسته‌ای خودمون اعمال میکنیم، زیر ساخت قانونی تحریم ها توسط کنگره برچیده بشه. دولت اوباماست که باید بره کنگرهش راضی بکنه. به ما ربطی نداره، دلیل نداره که تیم مذاکره کننده ما و دوستان ما، خدای نکرده بعضی از دوستانی که در این حوزه ها قلم میزنند و مطلب مینویسند، بشن مدافع اوباما در مقابل کنگره. بذارید برن خودشون مشکلشون حل بکنه. خب
مگه کسی شده؟
بله، ما مکررن داشتیم اینجا که دوستان ما به ما گفتن که آقا بالاخره درک کنید دولت امریکا اختیاراتش محدوده، دولت امریکا که کنگره نیست، کنگره یه چیز دیگه است. یه هم دوباره چی نداره؟
بارها اعلام کردیم همچنان که مشکل خودشونه.
احسن تو
خیلی خوبه،
ما میخواییم همینا تثبیت
هم میشه، هم رهبری اعلام کرده، هم آقای بنابراین... اعلام کرده، هم آقای ظریف.
احسن تو بنابراین دلیل نداره ما به این دلیل که تحریم مال کنگره است بگیم تعلیقش میکنیم، لغوش نمیکنیم. برو مشکل تو با کنگره حل کن. این چیزیست که باید باشه و ما توی این متن ببینیم، نه فقط حرفشو بشنویم. بعد تأکید شده که اینجا باز دوباره همه چیز موکول است به این که ایران تعهدات خودش رو به طور کامل اجرا بکند و تمام بشود تا تحریم های امریکا تعلیق بشه. من سوال میکنم، ما اگه همه کارامون انجام دادیم تمام شد، ذخیره موادمون رو کردیم 300 کیلو، قرب راکتور علاقو در آوردیم، صادر کردیم یا منهدم کردیم، 12000 ماشین رو تو نتنز جمع کردیم، 2000 ماشین رو تو فوردو جمع کردیم، زیر ساختاشون هم جمع کردیم، وارد بحث درباره پی ام دی شدیم، دسترسی دادیم به تأسیسات نظامی، به دانشمندان دفاعی، بعد آمریکایی‌ها اومدن گفتن که آقا ببخشید کنگره قانون این تصویب کرده، ما نمیتونیم به تعهدمون عمل کنیم. یا دشمن دیگه یه بهانه ای آورد، منطقه رو بهانه کرد، یا نصف و نیمه به تعهدش عمل کرد. ما دستمون به کجا بنده؟ آقای موسویان که جزء امناء تیم مذاکره کننده است در نیویورک سخنرانی کرده، گفته زمان بازگشت پذیری 6 ساله، یعنی اگر ما این تعهدات رو انجام بدیم تموم شه و آمریکا به هر دلیلی بزنه زیر حرفش، که احتمالش کم نیست، به ویژه با این وضعیتی که ما تو منطقه داریم احتمالش به هیچ وجه کم نیست. هزاران آقای عزتی قطعنامه صادر شده، اینا به یه دونش عمل نکردن، اون وقت ما 6 سال برنامه‌مون عقب خواهد افتاد. به گفته آقای موسویان این زمان 6 ساله رو کی قرار جوابش بده؟ برای همینه که ما عرض می‌کنیم که باید همزمان باشه. روزی که توافق امضا میشه ما تعهدات رو می‌پذیریم، همون روز آمریکایی‌ها باید اعلام کنن که تمام تحریم‌ها لغو می‌شود، برن مشکل کنگره رو حل بکنن. همون روز. این تنها ضمانتیه که ما می‌تونیم مطمئن باشیم آمریکایی‌ها تا حدودی احتمالاً شاید به تعهدات خودشون عمل خواهند کرد. نکته بعدی، ما دستکاری میکنیم تو تأسیسات خودمون، یعنی زیر ساختامون رو جمع میکنیم که زمان بازگشت پذیری رو میبره تا 6 سال. چرا طرف مقابل فقط تعلیق میکنه؟ اگر قرار او فقط تحریماشو تعلیق کنه، ما هم صرفا باید تعلیق کنیم فعالیت‌های خودمون رو. ماشینا بمونن، بهشون گاز تزریق نشه. عراق بمونه، برید یه جای دیگه یه راکتور دیگه بسازید. چرا او قرار است زیر ساخت تحریم های خودش رو نگه داره ولی ما قرار زیر ساخت تحریم های خودمون رو جمع بکنیم؟ این نکته بسیار کلیدی است که اگر قرار موازنه وجود داشته باشه، اولا تعهدات باید به یکسان بازگشت پذیر باشه، ثانیا همزمان باشه، و ثالثا اگر اونها چیزی رو لغو میکنن ما هم لغو میکنیم، اگر تعلیق میکنن ما هم باید تعلیق بکنیم. این چیزیه که تو تفاهم لوزان وجود نداره. ما امیدواریم ان شاءالله توافق اصلاح بشه.
آقای حضرتی، در بخشی از بیانیه لوزان که مربوط به موضوع لغو تحریم‌های آمریکاست به بحث تحریم‌های ثانویه اشاره شده. اولا تحریم‌های ثانویه و مرتبط با هسته‌ای، خواهش می‌کنم اول بفهمید تحریم‌های ثانویه شامل چه مواردی میشه و به نظرتون این وجود این قید ثانویه دست آمریکایی‌ها رو در عهد شکنی و تعریف تحریم‌هایی که باید لغو بشن باز نمی‌ذاره؟
ببینید، اون چی که آقای محمدی می‌فرمایند و تفسیری که و تصویری که ارائه میدن تقریبا نتیجهش اینه که یا مذاکرات به شکست میرسه یا تیم مذاکره کننده سرخود میرن یک قرارداد رو امضا میکنن و کشور را دستبست و سربسته تحویل دشمن میدن. یعنی همه چیزهای منفی را در واقع درش هست. اون چه بعدها
نمایندگی از من خوب است میزنید؟
نه همین فرمایشتو نمینه،
من یه کاغذ دارم دارم این کاغذ میخونم،
من حرف شما رو تفسیر میکنم، من دارم حرف شما رو میگم. در واقع اون چی که خوبان میگن همه دارن یک جا داره، اون چی که بعدها همه دارن تو این بحثا همش هست. یعنی دسترسی به امکانات نظامی و مراکز نظامی از شدم 6 سال به عقب میافتیم، همه منفیا رو ما پذیرفتیم، در مقابلش اونم هیچی نپذیرفتن. خب معلوم نیست یعنی واقعا این کشور به چه سمتی داره میره. یعنی خیلی چیز خطرناکی این تصور خطرناک. اگر چنین چیزی انجام شه بعدم آقای ظریف هم اختیاری داشته باشه امضا بکنه و دیگه رهبری و مملکت و مجلس اینا همه دارن تماشا میکنن، یه چنین چیزی کسون واقعا خیلی، یعنی ما خودمون دست کم بگیریم، ما خودمون رو در واقع در نقطه ذلت قرار بدیم و این توهین آشکاریه در واقع اصلا به مجموعه تصمیم‌گیران کشور ما، در حالی که چنین چیزی نیست. ببینید، تحریم‌های ثانویه آمریکایی‌ها چندین تحریم بر علیه ما انجام دادن. از اول انقلاب ما در تحریم بودیم، یعنی موارد مختلفی، زمان کارتر اعمال شد، زمانی که لانه جاسوسی گرفته شد اعمال شد، اموال ما رو بلوکه کردن، معاملات رو کلا قطع کردن، همینجوری اومده رسه تا سال تا به مواس هستی. تو این دو دسته وجود داره، یه بخشم شخص رئیس جمهور انجام داده که خودش میتونه اختیارش داره، رئیس جمهور وقتی اینو در واقع لغوش بکنه، یه بخشو کنگره انجام داده، یه ذره پیچیده است داستانش. اونی که ما دنبالش هستیم اینه که کل تحریم‌ها یک جا برداشته بشه، همزمان هم برداشته بشه. بنده و آقای محمدی تو این زمینه نظرمون یکی، این آرزوی ماست و به دنبالش هم قطعا تیم مذاکره کننده آرزوی اونها هم هست. ولی شما در اصل نشستید در پای یک میز مذاکره. در میز مذاکره که اینجوری نیست که هر چی که شما آرزوتون باشه طرف مقابلم بپذیره، طرف مقابلم همونطور که آرزوش از شما بپذیره. طرف مقابل آرزوش این بود که شما غنی سازیتون به صفر برسه، حتی رشته فیزیک هم جمع بکنید، رشته زمین شناسی هم جمع بکنید. آرزوش این بود که ایران وجود نداشته باشه، انقلاب اسلامی وجود نداشته باشه. آمریکایی همش دنبال براندازی بودن ولی نتونست اراده خودشو تبیز. ما هم در تحمیل کردن اراده ما در این مذاکره یه محدودیت هایی داریم، این محدودیت ها رو دیگه تصمیم گیران کشورند که به مذاکره کننده ها دستور میدن، اجازه میدن که این بخش از قضیه رو بپذیرید. بله، در لوزان صحبت هایی که شده بر این هست که بعد از امضای قرارداد آژانس بیاد راستی آزمایی بکنه، اون چی که ما تعهد دادیم توی این مدت در واقع تغییرات ایجاد کنیم. بعد از یک زمان مشخص، نه زمان نامحدود، اونا بتونن از طریق کنگره کارهای خودشون انجام بدن و تحریم‌ها رو لغو کنن.
این تحریم‌های ثانویه که اینطور قید شده دست اونا رو باز نمیذاره،
این هم در واقع جزء اونهاست که باید لغو بشه. نمیشه که تحریم‌های ثانویه، البته اونایی که فقط مربوط هسته‌ای عرض می‌کنم، ما اینجا بحث غیر هسته‌ای اصلا نداریم. از اول اراده مسئولان ما بر این شده فقط در مورد مذاکرات هسته‌ای صورت بگیره و لذا تحریم‌ها هم در مورد هسته‌ایه. اگر اون داستان به اون شکلی که صحبت شده صورت بگیره، بله روال طبیعی کار انجام خواهد شد. اگر بعد از اون 2 ماه و 3 ماه که آژانس در واقع میاد گزارش راستی آزمایی خودش میده آمریکایی باز کارشکنی بکنن،
بعد چی
ما بعد از اون دوباره برمیگردیم؟ هیچ. قطعاً تو قرارداد باید بیاد که اگر تو اون مدت راستی آزمایی آژانس اومد گزارش بد داد، اونها بهانه قرار دادن یا گزارش خوب داد،
چه جوری برمی‌دارین اونها... آخه همشو که
همه رو
انجام دادیم، جمع کردیم موادمون از
بین. بله، در هر صورت یک ضررهای ما داریم میدیم، یه ضرره اونها دارن میدن. در این ضرر دادن ها یه بخش از اونه که در واقع سازمان تحریم به هم میخوره، سازمان تحریم به هم بخوره. آقای محمد شما میدونید که دیگه نمیتونه جمع جور بکنه.
انشالله که به هم بخوره. در یک شرایط
ویژه‌ای که در داخل کشور ما هم یه بهانه‌های داده شد، که البته همش بهانه داخل کشور ما نبود، کل سیاست‌های دنیا بر این قرار گرفت که یک اجماع جهانی در طول 36 سال گذشته که نتونسته بودن انجام بدن، یک اجماع جهانی ایجاد کردن. ما این تحریم باید بشکنیم. من فرمانده لشکر بودم در زمان جنگ، افتخار می‌کنم موقعی که در محاصره قرار می‌گرفتم به قیمت تلفات زیادم شده مجبور محاصره باید بشکنم.
متشکرم.
چون اگر در محاصره می‌موندم همه را از بین در واقع می‌بردن.
تشکر.
امر باقی میشه به اینی که کشور را ما با یک مصیبت‌های و گرفتاری‌های شدید مواجه بکنیم، یا اینکه در یه جاهایی از یه چیزایی باید بگذاریم. این دیگه
ممنونم.
کلی که باید تصمیم بگیره چیکار باید بکنه.
ممنونم از شما. آقای محمدی، گفته شده که هرچند توقف تحریم‌های آمریکا به دو قید ثانویه و مرتبط با هسته‌ای محدود شده، اما در عمل همه تحریم‌های مهم که تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشته اینا رو شامل میشه و تحریم‌هایی که باقی میمونه تحریم‌های تأثیرگذاری نیست. نظر شما؟
نه، اینجور نیست متاسفانه. در توافق گریزگاه‌های جدی وجود داره راجع به این نکته که الان شما می‌فرمایید. اولا توی اون بخش مربوط به آمریکا تاکید می‌کنه که من فقط تحریم‌های سکندری رو برمی‌دارم، یعنی تحریم‌های ثانویه رو برمی‌دارم، تحریم‌های پرایمری رو برنمی‌دارم. خب چی قراره معلوم کنه کدوم تحریم اولیه است کدوم تحریم ثانویه؟ همینجا یک باب سوء استفاده وسیع برای آمریکایی‌ها باز خواهد شد که بگن این اولیه است، این سان مرجع تشخیص خودشونن دیگه، خودشون این تحریم‌ها رو اعمال کردن. و همینجا به نظر من آمریکایی‌ها قادر خواهند بود که انواع و اقسام بازی‌ها رو در بیارن. یکی از مهمترین اصلاحاتی که تو متن تفاهم لوزان باید انجام بشه این است که بگیم که این بازی‌ها به ما ربطی نداره، شما موظفید که همه تحریم‌ها رو بردارید، اگر برنمی‌دارید نمی‌تونید امتیازها رو از ما بگیرید. آیه عزتی عزیز، اینا به گرفتن این امتیازها به شدت نیازمندن، امتیازهای کمی هم نگرفتن، امتیازهای قابل توجهی گرفتن، ایرادم نداره. به نظر من ایراد نداره که همونجور که از آقا هم فرمودن ما داریم امتیازهایی میدیم. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی این امتیازها رو میدیم تحریم رو یک پارچه برداریم، نه اینکه فقط ثانویه‌اش رو برداریم اولیه‌اش بمونه، فقط تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای رو برداریم، تحریم‌های مرتبط با غیر هسته‌ای که بخش عمده تحریم‌هاست بمونه. قطعنامه 1929 که مبنای بسیاری از تحریم‌های یک جانبه‌ای که علیه ما اعمال شده، موشک هم توش هست، میتونن بگن نوکلیر ریلیتد رزولوشن نیست، یعنی قطعنامه صرفاً هسته‌ای نیست، چیزای دیگه هم توش هست، بنابراین ما برش نمی‌داریم. دعوا سر همین چیزاست. ما میگیم کاغذمون رو باید درست بنویسیم.
بله، دعوای ادامه دارن.
و نکته بعدی، خب حالا لااقل تو این متن این خبرا نیست. نکته بعدی این است که گفته شده که حتی تحریم‌های مرتبط با اشاعه هم باقی خواهد ماند، یعنی تحریم‌های مرتبط با مواد فناوری و تجهیزات هسته‌ای. کی معلوم می‌کنه که فلان قطعه خاص که ما قرار وارد کنیم قطعه مرتبط با برنامه هسته‌ای هست یا نه؟ متن تفاهم لوزانه. متن تفاهم لوزان
شما متن ورداشتید، میگید همه مواردی که فکر می‌کنید در مورد یه قرارداد احتمالات مختلفی وجود داره،
شما بفرمایید نیست.
من خیلی خوبه. بله،
دوستان محترم مذاکره کننده ما اگر شما فرمایشاتشون رو بخونید همینا رو تایید کردن. تحریم‌های اشاعه یعنی تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، واردات مواد فناوری و قطعات هسته‌ای توی همون قطعنامه‌ای هم که صادر خواهد شد که این حضور شما عرض بکنم که توافق رو تثبیت می‌کنه، در واقع توی همون توافق هم ناقد خواهد شد. سوال، کی معلوم می‌کنه که یک مواد یا قطعات یا تجهیزات مرتبط با هسته‌ای هست یا نیست؟ NSG معلوم میکنه، Nuclear Suppliers Group، یعنی گروه تامین کنندگان و که تجهیزات هسته‌ای، خون که خودشونن. که شما میخواین یه قطعه برای یه لباسشویی هم وارد کنیم، میگن نه آقا این مرتبط با برنامه هسته‌ای. این مقدار محدود کردن و زدن گوشه و کنار رژیم تحریم و نگه داشتن زیر ساخت تحریم ها یه معنی بیشتر نداره آقای عزتی. اونم اینه که این نمیخواد تحریم رو برداره، میخواد زیر ساخت تحریم رو نگه داره، چون با تحریم کار داره، چون متاسفانه بعضی از رفتارها به دشمن گفته تحریم مؤثره، به خاطر اینکه حوزه های منازعش با ما ادامه داره، حوزه حقوق بشر مونده، حوزه منطقه‌ای از هسته‌ای هم برای اینا مهمتره، برنامه موشکی از برنامه هسته‌ای هم برای اینا تهدیدآمیزتره، اینا مونده، اینا به تحریما نیاز دارن. ما حرفمون به دوستانمون اینه که خیلی خوب، حالا که می‌بینیم دشمن وضعیتش اینجوری است، شما باید بیستید تا رژیم تحریم رو یک پارچه بعد این چیزی که شما برداشتید، این اسمش برداشتن تحریم نیست.
آقای محمدی
میفهمون که اصلاح خواهد شد. خب الحمدلله.
من خواهش می‌کنم در مورد تحریم شورای امنیت هم من سوال
دارم. در مورد تحریم شورای امنیت اتفاقی که میفته این است که تمام قطعنامه‌ها تجمیع میشه، تبدیل میشه به یک قطعنامه. جالبه که توی متن درباره اروپا و درباره آمریکا گفته تحریم ها تعلیق میشه، در به قطعنامه های شورای امنیت که رسیده نگفته تحریم های شورای امنیت تعلیق میشه، گفته قطعنامه های شورای امنیت تعلیق میشه. یعنی چی؟ یعنی بخشی از محدودیت ها جمع میشه دوباره توی این قطعنامه جدید حفظ میشه. تحریم های شورای امنیت هم قطعنامه هاش حفظ میشه هم تحریم هاش. یه اتفاق بدتر هم میفته. شما میدونید ما قطعنامه هایی که تا حالا گرفتیم فصل 7 و ماده 41 بوده، اما تو هیچ کدوم از این قطعنامه ها ما به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی شناسایی نشدیم. متاسفانه تو این قطعنامه جدید ظاهرا انشالله که اینم اصلاح خواهد شد، ما برای اولین بار به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ذیل فصل 7 شناسایی میشیم و قطعنامه میگیریم تحت ماده 41. یعنی قرار بوده ما همه این کارا رو بکنیم از ذیل ماده 41 بیایم بیرون، اون زیر تثبیت خواهیم شد به مدت نامحدود در آینده که ما نمیدونیم چقدر است. بنابراین من معتقدم درباره تحریم ها آیه مهدی قلی بذارید این جمله رو بگم، دعوا سر این آیه حضرتی، دعوا که چه عرض کنم، بحث سر اینه اگر قرار تحریم باشیم بهتره با هسته ای تحریم باشیم تا بدون هسته ای. اگر قرار تحریم باشیم، اگر قرار تحریم نباشیم این متن باید درست نوشته بشه.
متشکرم.
من خدمت آقای محمدی عرض میکنم که اگر قرار تحریم باشه که اصلا مذاکرات چه معنا داره؟ تمام این جلسات ساعت‌ها بحث و گفتگو، من واقعا تعجب میکنم از دوستان عزیز ما، دو نفر میخوان بشینن که یک قرارداد ساده ابتدایی در مورد مثلا ساخت یک مسکن انجام بدن، تمام حالت‌های مختلف قضیه رو اونجا بررسی میکنن.
ما میگیم به اندازه یک قرارداد ساختمانی اینو دقیق خونید،
میخوان اون قوی تر از اون خواهد شد
انشاء.
شما نگرانیتون بیش از حد درستم هست، من ستایش میکنم و تقدیرم میکنم نگرانی حضرت عالی رو، ولی این بحث رو شما داشته باشید، یه تیمی که همراهش تیم حقوقی داره، کارشناس بین‌المللی داره، کارشناس زبان داره، نشستن ماها و ساعتها، گاهی 9 ساعت بحثشون طول کشیده و واقعا جز مظلومیت این تیم هسته‌ای است که نه یک رسانه‌ای درست حسابی داره، نه یک تیم رسانه‌ای داره که قشنگ زحماتی که اینا کشیدن بیان تبیین بکنن، تشریح بکنن، صحبت بکنن، و حتی شخص رئیس جمهور هم به نظر من تو این زمینه کوتاهی داره که در تشریح دستاوردهای هسته‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای، واقع شما اینقدر ابهام برای به عنوان یک آدم صاحب نظری که اینقدر ابهام براتون ایجاد شده که یک گروهی که میخواد راجع به یک موضوع ساده صحبت بکنه میاد تمام حالات‌های مختلف احتمالات مختلفو بررسی میکنه، یک تیم هسته‌ای نیاد در مقابل کشوری مثل آمریکا و قدرت‌های اروپایی به این موضوع توجه بکنه. من تعجب می‌کنم از شما
میگن ما هر توافقی رو اگر توافق نکردن می‌دونیم آدم هر داره نگران میشه.
برای چی رفتم اونجا؟
عرض من برای چی کردید؟ میگم وقتی بیانیه صادر میکنن پوستر مینویسن میگن هر توافقی بهتر از توافق نکردن است، آدم نگران میشه. میگیم شاید برای دوستان توافق اصلش مهمتر از اینه که توش تحریم بالاخره برداشته بشه.
نظر من کجای ما در زمان خودتون پاسخ بفرمایید که زمان
بله، بله.
تمامی سیاست و کلی تیم هسته ای ما و تمام دوستانی که پشت سرشون هستن و دولت محترم به اینه که دنبال یه توافق خوبن
انشاءالله،
نه توافق بد. توافق بد بهتر از در واقع توافق نکردن بهتر از این شما توافق بد داشته باشید. این سیاستی است که دستور العمل هم تیم هسته‌ای رهبری اعلام کرده، دولت محترم هم در سر لوحه کارش قرار داده، و من فکر میکنم که دوستان ما باید از این فضای توهم بیرون بیان که فکر میکنن که اصلا بحث توافق وجود نداره، یه بازی بیشتر نیست، بلکه مصرف انتخاباتی برای کشور، برای مسائل داخلی. این اصلا نازل کردن موضوع به این حد یک ظلم آشکار به تیم هسته، به مقاومت مردم، به سرفرازی مردم. من خواهشم از شما اینه که واقعا شما چون آدم روشنی هستید، ما کاری نداریم 5 نفر در مجلس در نطقای قبل از دستورشون، در مصاحبه هاشون، بعضیا در سایت هاشون، در روزنامه هاشون چه توهین های آشکاری به تیم هسته میکنن. شما که آدم مطلعی هستید مطمئن باشید کسی در این حد اندازه و در این فشاری که در مقابل قدرت های جهانی هست ذهنشو و فکرشو و تمام مساله و منافع کشور را قربانی یک انتخابات داخل نمی‌کنه. من فکر می‌کنم برعکس اتفاقا دوستانی که مخالفن فکر می‌کنن موضوع به این مهمی که قطعاً اثرات داخلی هم خواهد داشت فردا اگر تمام بشه، قرارداد امضا بشه، نگران اونن که همونطور که در داخل آمریکا کار رو به افتضاح کشوندن، نامه برداشتن نوشتن به ایران که بله اگر رئیس جمهور عوض بشه فلان خواهد شد، بدتر از این میشه. در داخل هم گاهی دوستانی ما داریم که متاسفانه موضوع را فقط از منفذ و منظر داخلی نگاه میکنن، فکر میکنن تیم هسته‌ای رفته نشسته صحبت کرده، تمام مباحث همش یک کف روی آب، همش ساده نگری برای مصرف داخلی، فردا تو انتخابات انتخابات نیازی به این بحث نداره. انتخابات که درست انجام بشه، سالم انجام بشه و شورای محترم نگهبان یه ذره وسعت نظر بده، انتخابات در دستان ملت خواهد بود.
یه عده نگن تقلب شده.
خب آقای حضرتی، من سوال شورای امنیت رو خدمت آقای محمدی تر کرده بودم. من میخوام خواهش کنم که اجازه بدید نگاهی به وضعیت تحریم‌ها در بیانیه لوزان، چون آقای راقچی هم اشاره داشتن که مبنای ما بیانیه لوزان هست و مفاهیمی که اونجا ذکر شده، به همین دلیلم من سوالات رو بر همین مبنا طرح میکنم خدمتشون. ببینید، در توافقنامه لوزان اومده، توافق ژنو داشتیم که لغو همه تحریم‌های مرتبط با هسته شورای امنیت. در لوزان اومده که یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد برنامه جامع اقدام مشترک رو تایید میکنه. عرض شود که همه قطعنامه های مرتبط با هسته ای رو قبلی رو خاتمه میده و اقدامات محدودیت ساز مشخص رو برای یک دوره زمانی که توسط طرفین توافق شده در اون وارد میکنه. حالا به نظرتون این مسئله به معنی ادامه برخی از تحریما تحت عنوان اقدامات محدودیت ساز نیست؟
ببینیم، ما در واقع در این مذاکرات اولا که چیز مکتوبی ما نداریم، قراردادی انجام نشده. یه بیانیه اعلام شدم که رهبری هم اعلام کردن که چرا میگن شما تبریک نگفتید، چرا فلان نکردید، گفتن چیزی انجام نشده. یه چک نویس های تهیه شده، یه چارچوب های مشخص شده، یه مبانی مشخص شده. اصل بحث اینی که باید تو قراردادی که الان دارم مینویسم باید مشخص بشه. امکان داره خیلی از مواردی که اونجا صحبت شده بیاد تو این داستان، قاعدتا اون صحبت هایی که توافق شده باید بیاد، امکان داره تغییرات اساسی توش رخ بده. اینی که اونجا ما در واقع در کلیت قضیه، در ساختار و کل بحث، ما یه چیزایی رو تعهد کردیم، یه چیزایی رو قرار شد بگیریم. نه. اونی که قرار شد بگیریم در واقع اصل غنی سازیه که مهمترین نقطه است برای ما. دوستان از این به راحتی عبور میکنن، در حالی که در گذشته های دور ما تلاش های زیادی کردیم که ما را به عنوان یک کشور غنی کننده و غنی ساز، اصل غنی سازی رو برای ما به رسمیت شناخته بشه. این تلاشی بوده در گذشته زیاد صورت گرفته، اعلام هم شده. این موضوع رو در واقع ما به عنوان یک ستانده گرفتیم، به عنوان یک حقی که داشتیم به دنیا هم گفتیم شما مجبورید باید به رسمیت بشناسید. اونها نه تنها به رسمیت میشناسن تو این صحبت هایی که شده، چارچوب هایی که در واقع مشخص شده، بلکه به کشورهای دیگه توصیه کردن که دنیا هم بیاد تو این موضوع با ایران همکاری داشته باشه در جهت توسعه قضیه، در جهت دستگاه های پیشرفته در اختیار ایران قرار دادن که ما خودمون به تنهایی باید این کار انجام میدادیم. در مقابل این داستان ما یه نظارت های رو پذیرفتیم که بعضی رو 10 سال، بعضی رو 15 سال، که بله غنی سازی رو این اندازه داشته باشیم، تعداد دستگاه این اندازه داشته باشیم، این اندازه توسعه ندیم. نه. این در واقع محدودیت هاییست که پذیرفتیم، در مقابلش چیزایی هم گرفتیم.
متشکرم. آقای محمدی نظر شما رو بشنویم.
اولا من یه همون کنم که چون چند بار آقای
محمدی همچنان معتقد من در بهشت بریم به سر میبرم.
بله، جایی که شما زندگی میکنید جای خیلی خوبی آقای عزیز. حضور شما عرض کنم
فرق من با شما اینه که من به تیم مذاکره کننده اعتماد دارم و حضرت علی کاملا بدبینید.
نه، من به دشمن بدبینم، من به آمریکایی ها بدبینم.
من به آمریکایی ها بدبین تر از شما هستم.
الحمدلله.
من عرض میکنم که ما تصمیم گرفتیم، آقای من شما این مطلب رو بپذیرید، ما تصمیم گرفتیم که مذاکره بکنیم، ما تصمیم گرفتیم که با آمریکا هم مذاکره بکنیم.
قبول دارم، دعوانه.
خیلی از دوستان براشون تلخه، برای منم تلخه، ولی واقعیتیست. بنده و شخص شما شاید به تنهایی شخصی یه فکر دیگه راجع به مسائل هستی داشته باشیم، ولی اونی که واقعیت داره، رهبر ما گفته حرامه بمب هستی و ما هم واقعیت است که دنبال بمب هستی نیستیم و چون دنبال بمب هستی نیستیم به راحتی میگیم آقا شما بیاید بازرسی هم بکنید، تعداد بازرسی آقای جانکری اعلام بکنه، آقا من به تعداد نامحدود میخوام بازرسی بکنید.
به بازرسی میرسیم. بله
بله حتما، اگر
به تعداد نامحدود بازرسی بکنید
موقعی که قالب سوالات بریم جلو به
اون کسی که حسابش با پاکه پاکه از محاسبه چه باکی داره بیام بازرسی بکنم، چه اشکال داره؟
نه بازرسی خب. کنن جاسوسی نکنن.
خب حالا بریم اول تو بعد بازرسی. اول
شما در از با سازمان‌های دنیا دارید کار می‌کنید که بر توش جاسوسی هم
ضوابطی بود.
آقای حضرت از اینه که از اینه که زمان برنامه رو بتونیم، چون من نگرانم که با آخر برسیم و بعضی از بحثا بمونه. بفرمایید.
من ابتدای نکته عرض بکنم آقای حضرت عزیز، دو تا ایل که با هم توافق کنن که ایران داره با 5 کشور بزرگ دنیا توافق میکنه.
بله.
این متن باید بسیار متن دقیقی، مولا درزش نباید بره.
کاملا درست.
جای کوچکترین سوء استفاده به طرف مقابل که دشمن شماست.
اینم درست.
که صبح تا شب در حال توطئه علیه شما، صبح تا شب شیعه امیرالمومنین داره توی منطقه میکشه.
اینم درسته.
نباید بده، ولی میده. طبق این چیزایی که من برای شما خوندم. یه نکته ای رو شما فرمودید.
عرض می‌کنم
ارزان بکنم.
در خب قراردادی که منتشر میشه باید.
فعلا تنها متن مکتوبی که من شما میتونیم سرش حرف بزنیم تفاهم لوزانه. بقیه شقاید خودمونه. فایده نداره وقت مردم رو هم نباید بنذاریم.
چرا اظهارات مختلف مذاکره کننده این مثلا؟
بله.
چرا اون رو کم ارزش
هیچ
میگیریم؟
هیچ تفاوتی
اظهارات وزیر خارجه یک کشوری به نماینده از ملت رفت مذاکره میکنه.
من در زمان خودم مورد میتونم اثبات بکنم که اون چه که دوستان مذاکره کننده ما گفتن هیچ تعارضی با متن تفاهم لوزان نداره. حواسشون بوده. حواسشون بوده خط به خط طوری حرف زدن که تفاهم رو نقض نکنن از غذا. لازم باشه من توضیح میدم دیونه بدونه. یه نکته ای رو دوستان خیلی روش تاکید میکنن. من البته خیلی مایل نبودم حقیقتاً به این بپردازم. ولی بالاخره گفته میشه خوبه که اینقدر بحث طلبگی بکنیم راجبش. گفته میشه که حق غنی سازی اینجا به رسمیت شناخته شده. ببینید اون چیزی که آقای عزتی عزیز اگه دقیق باشیم، چون بالاخره قراره متن دقیق نوشته بشه دیگه. اون چیزی که اگه دقیق باشیم اینجا نوشته شده، وجود یک برنامه غنی سازی است. شما کلمه حق رو در سراسر این تکست‌ها پیدا نمی‌کنید. تو تمام این متون یک کلمه راجع به حق غنی سازی نمیشه. از قضا خود آمریکایی ها قبل از توافق ژنو، مربوط به الان هم نیست، قبل از توافق ژنو گفتن که ما حق رو به رسمیت نمیشناسیم که بتونیم برنامه رو محدود کنیم. حق چیه؟ اونی که تو ماده 4 ام پی تی اومده، هیچ محدودیتی نداره. اون چیزی که اینجا اومده 6 جهت محدوده، بنابراین منطبق با اون حق نیست به هیچ وجه. شما از اون حق استثناء شدید، یک برنامه جدید کوچولوی جمع و جور که زمان گریز هستگی شما رو ببره بالای یک سال که ما هم نمیدونیم اینا کجا در اومده برای شما تعریف کردن. اصلا برای چی تفاهم ژنو نوشتن میوچوالی اگرید؟ تفاهم دو، تعریف دو جانبه میکنیم ما. یعنی چی؟ یعنی تعریف پیشفرض وجود نداره، حق پیشفرض وجود نداره، شما این حقی نداری. حق چیه؟ اونی که ما برات تعریف میکنیم. چی تعریف کردن؟ یه برنامه فوق العاده محدود تعریف شده برای اینکه یه نگرانی موهوم و مندرآوردی به نام بلکاوت رو بتونن حل بکنن که از قضا به همون بلکاوتشون هم متحد نموندن. حالا من توضیح میدم در ادامه. بنابراین متاسفانه آقای عزتی دقیقاً اینجا برعکس اتفاق افتاده. ما از حقی که داشته ایم استثناء شدیم، یه چیز جدید برای ما تعریف کردن. تعریف دو طرفه کردن. این اسمش تثبیت حق غنی سازی نیست. اگه لازم باشه من جزئیاتش رو بیشتر
بگم.
اما درباره تحریم ببینید، برای اینکه حرفی خورده روشن باشه، چون اینجوری نباید به نظر برسه که خب ما داریم یه حرفایی میزنیم که اینجوری که اصلا توافقی نمیشه که. آقای عزتی هم فرمودن نه اتفاق. موضوع خیلی ساده است. اصلاحاتی که باید توی تفاهم لوزان به وجود بیاد ایناست. یک، همون روزی که ما پای توافق نهایی رو امضا میکنیم به چیزای متحد میشیم دیگه امضای ماست. یه هفته بعدش هم قطعنامه شورای امنیت میاد، اینا رو تبدیل میکنه به تعهدات بین المللی ما. تحریم‌ها یه جانبه میشه قانونی، همه محدودیت هایی که اینا بر برنامه هسته‌ای ما اعمال کردن تبدیل میشه به تکالیف بین المللی ما، اقدامات فراتر از NPT، پادمان، پروتکل، اینا همه میشه تکلیف ما. اون روزی که ما همه اینا رو امضا میکنیم، طرف مقابل هم چیزی باید به ما بده. بحث اجرا ندارم، اجرا ممکنه زمان بندی داشته باشه، اما روز امضا، روزی که ما امضا میکنیم، اونا هم باید یه چیز رو امضا کنن. چی رو باید امضا کنن؟
تعهدی که
اعلام بکنند لغو همه و یک پارچه تحریم ها رو. اون روز، همون روز امضا. این اولین اصلاحی که باید انجام بشه. اصلاح دومی که باید انجام بشه این است که اگه قرار اونا چیزایی رو تعلیق کنن، این طرف هم فقط تعلیق باید وجود داشته باشه. اگه قرار اونجا قوانین بمونه، زیر ساخت تحریم بمونه که هر وقت آمریکایی‌ها اراده کردن دوباره به قول خودشون توی بعد از ظهر توی نشست و برخاست تحریم‌ها رو اعمال بکنن، اینورم ماشین‌های سانتریفیوژ من باید در یه زمان بسیار کوتاه بازگشت پذیر باشه، نه به قول آقای موسویان در 6 سال. من متاسفم خیلی این حرف برای من سنگینه که بزنم. زمانی که اینجا آقایون به دست آوردن، آمریکایی‌ها، از زمانی که در یک حمله نظامی میتونستن به دست بیارن بیشتر آقای حضرتی. یعنی اگه اینا به ما حمله نظامی میکردن، برنامه ما رو چقدر میتونستن عقب بندازن. این چیزی که تو تفاهم لوزان وجود داره از اونم بیشتره، خودشون میگن. میخواید من از رو براتون بخونم؟ اصلاح سومم این است که همه قیود تحریم باید برداشته بشه. یعنی تحریم نباید تفکیک بشه به تحریم‌های مختلف و فقط یه بخشش تعلیق بشه. همه ی رژیم تحریم باید لغو بشه یا تعلیق بشه متناسب با اونچه که ما انجام میدیم.
متشکرم. آقای عزتی، در هر دو مورد، تحریم های اروپا و آمریکا، لغو تحریم ها اشاره شد در مباحث، به تایید اجرای تعهدات کلیدی ایران از سوی آژانس مشهور شد. با توجه به صحبت های اخیر آمانه درباره اجبار ایران به پذیرش بازرسی از اماکن نظامی و اقدامات گذشته این نهاد، فکر میکنید میشه با آژانس به عنوان یک نهاد بی‌طرف و مرجع رسیدگی به توافق هسته‌ای اعتماد کرد و موضوع مهمی مثل لغو تحریم ها رو به نظر اون مشروط کرد؟
ببینید، ما یک تکمله به صحبت های آقای محمدی من بگم. من میگم که جناب آقای محمدی، شما در بعضی جاها انتقاد داشته باشید، نقدم داشته باشید، پیشنهادم داشته باشید، خیلی هم خوبه، ولی حداقل اونی که دیگه دوست و دشمن و از رهبری تا پایین و همه، حتی منتقدین در مجلس هم، اونایی که دیگه بدترین کلمات هم استفاده کردن، در این یکی دیگه حداقل اتفاق نظر دارن که مهمترین دستاورد این مذاکرات تا الان این بوده که اصل غنی‌سازی را به رسمیت شناختن.
کجا رهبری فرمودن؟
رهبری گفت که بله دستاوردهای داشته، کارهای خوبی
انجام داده.
بقیه منتقدین به همین شکل، تو این یکی که بله اومدن ذکر شده، که شما هم در لوزان ذکر شده، هم در ارشد ژنو ذکر شده، که شما میتونید در ارتباط با غنی سازی، تا اونجا گفتن تا 5%، اینجا گفتن تا 3.6%، شما دستاورد به این بزرگی به راحتی میبرید تو هوا. من خواهش میکنم یه ذره انصاف داشته باشید. نه، این که شما به قضیه نگاه میکنید، اون که هیچ، بحث غنی سازی که کلا هیچ، بازرسی ها که حالا میرسیم که بدتر، تحریما که کلا برداشته نمیشه، این طرف مقابل تیم مذاکره کننده ما رفتن اونجا، دو دستی کل کشور رو دادن، از 10 بار حمله کردن بدتر شد.
نه، هنوز توافقی نشده، الحمدلله.
نه، من تصور بدیه، این نگاه بدیه آقای محمدی،
راجع به تصورات خودم حرف
نمیزنم. نه، این نیست، شما تصور بدیه، چون از ابتدای کار با یک ذهنیت،
ما اصلاح بشیم،
با یه ذهنیت بدی وارد قضیه میشید، کل داستان رو تا آخر قضیه خیانت و کشور از دست رفتن و تحویل دادن،
اینا تعابیر،
جمله خیلی چیزی. شما از 10 تا حمله نظامی بفرستید
در بخونم برات،
آمریکایی رو برای چی میخواید بخونید؟ شما چه دلیلی داره شما استنادات آمریکا
دارن میگن چی به دست آوردین؟
آمریکایی میگن بله، ما همه رو دست کل ایران دست بسته تحویل داده به کنگره. میگن شما نرو سراغ آمریکایی‌ها، شما بیا به وزیر خارجه اعتماد داشته باش که به شما میگه من این کارو انجام دادم.
من اعتماد دارم.
شما سوال میفرمایید، تکمیل
صحبت کردم با توجه به این صحبت های اخیر
آمانو، که بعد هر دور حرف من یه دور حرف من تفسیر کنند، بعد اون مفهوم شد خودشون.
عرض کنم که خب منم پس سب کنم که بعد از اون دوباره سوال هم تکراری نشه. خب با توجه به این که خب
الان
نخیر آژانس رو عرض کردم. ببینید، لغو تحریم های ما الان منوط به تایید اجرای تعهدات کلیدی ما از سوی آژانس است. اخیرا هم چند روز گذشته آقای آمانو درباره اجبار ایران به پذیرش بازدید از مراکز نظامی صحبت کرده بود و در این مورد اظهار نظر کرده بود. من سوال اینه که میشه به آژانس به عنوان یک نهاد بی‌طرف با توجه به این رفتار اعتماد کرد؟
ببینید، آژانس سابقه خیلی بدی داره، در گذشته عملکردش اصلا قابل دفاع نیست، بارها ما بهش اطمینان کردیم برای اینکه عضوش شدیم و این مصوبه مجلس ماست، ما پذیرفتیم با آژانس کار بکنیم، عضو سازمان ملل بشیم، عضو انرژی اتمی بشیم، آژانس بشیم. اینا اومدن گزارش‌های مختلف در گذشته از مراکز نظامی ما، آقای مهدی قلی تایید گزارش تایید کردن، از پارچین بازدید کردن، از این اتفاقات کشور ما افتاده با موافقت مسئولین کشور ما، اتفاق افتاده، اینجوری نبوده که بیان ما بگیم فلان. در آینده یکی از بحث‌ها اینه که اونها بیان گزارش‌های تایید بکنن. دید اونها تا الان دید خیلی مثبتی در گذشته نبود، در این دو سه ماه گذشته حرفای زدن در مورد از ژنو به این طرف، یه حرفایی زدن که معتدل بوده در واقع، ولی همچنان سابقه شون نگران کننده هست. ولی در هر صورت ما داریم میریم با کشوری، با دنیای مذاکره میکنیم، با قدرت‌های مذاکره میکنیم، یه طرفش نهادهای مثل آژانس هست. شما نمیتونید بگید ما مذاکره میکنیم، آژانس در نظر نمیگیریم بخاطر این سابقهش، سازمان ملل در نظر نمیگیریم بخاطر این قطعنامه‌هاش، شورای امنیت به رسمیت نمیشناسیم بخاطر اینکه قطعنامه برای علی مصادره کرده. واقعیت‌های تلخی در دنیا وجود داره، ما با این واقعیت‌ها باید هنر ما بر این باشید که حق و حقوق ملتمون رو، استقلال کشورمون رو، عزت کشورمون رو از دهن اینا بتونیم در بیاریم.
متشکرم.
خب من اینجوری توضیح بدم کوچولو. ببینید این که آژانس باید ناظر باشه، خب بالاخره نهاد دیگری وجود نداره.
آژانس باید من هم می‌خواستم بگم نهاد دیگه‌ای ما در دنیا نداریم.
نکته سر پی ام دی، نکته سر این است که اون تعهدات کلیدی که اینا شمردن که میگن تو همشو انجام میدی تموم میشه بعد من تحریم و تعلیق میکنم، یکی از اون تعهدات کلیدی پی ام دی است که حل و فصلش تقریبا غیر ممکنه، چون مستلزم خروج مقدار بسیار زیادی اطلاعات در حوزه های نظامی و امنیتی و امنیت ملی از ایرانه. اینجاست ما همه عرضمون این است که اون تعهدات کلیدی که تعلیق تحریم ها داره مشروط به اونا میشه پی ام دی نباید توش باشه. پی ام دی موضوع سیاسی است. همین حالا کسی که پی ام دی رو خلق کرده، جفری استرلینگ، مامور سازمان سیا که این اطلاعاتو به دست آورده، تو آمریکا محکوم شده. خودشون دارن میگن آقا اینا یه مش دروغ بوده ما سرهم کردیم.
خب آقای محمدی
پی ام دی باید پروندهش بسته.
همین برنامه میزبان آقای دکتر ظریف بودیم، ایشون تاکید کردن که ایران در مذاکرات حاضر به پذیرش بحث پی ام دی نشده، به جای اون پذیرفته که سوالات در موضوعات گذشته حال یا همون پی پی آی رو پاسخ بده، که البته در بیانیه قرار شدن به پی پی آی اشاره شده، پی ام دی نیست.
موضوع حالی جز پی ام دی نداریم. شما به ادبیات آژانس مراجعه بکنید، بالاخره آژانس سال سه ماهی بار گزارش میده دیگه، الان که داره ماهی بار گزارش میده. هیچ موضوع باقی مانده فعلی
اون که به پی پی آی اشاره شده نمیتونه بگیم آقا بالاخره این نگرانی ها در خصوص پی ام دی دیگه برطرف شده.
نه چیزی نیست، چون خود امریکایی ها توی حضور شما عرض بکنم که فکتشیتشون این توضیح دادن، مبسوط گفتن که یکی از نوکلیر کامیتمنت ها یعنی تعهدات کلیدی پی ام دیه. آمانو همینو تکرار کرده، آقای مونیز همینو تکرار کرده و نهاد ناظر آژانس دیگه. آژانس کاملا این موضوع رو شفاف کرده که قرار نیست موضوع پی ام دی رو ببنده. توی متن هم که شما نگاه میکنید، از قضا یکی از مواردی که باید در این متن اصلاح بشه همینه که چرا یه موضوعی مثل پی ام دی که یه دروغی بوده که اینا سر هم کرده بودن برای اینکه از ما این امتیازا رو بگیرن دیگه. خیلی خوب، حالا ما نشستیم پای توافق، این دیگه باید بسته شه. وقتی شما پی ام دی رو باز میذارید معنیش اینه که همه این امتیازا رو هم دادید، ولی باز مجرای توطئه چینی طرف مقابل باز مونده. آقای آمانو میامد ایران میگفت من اینقدر سند دارم توی اتاقم، اینقدر سند به من واصل شده، شما به راجع به اینا به من پاسخ بدید. اینا رو کی میفرستاد؟ اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها میفرستادن. برای اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها وقتی شما موضوع پی ام دی رو باز گذاشتید، کاری نداره که دوباره هزار صفحه هزار صفحه دروغ بنویسن تحویل آمانو بدن. یکی از بندهای کلیدی که اینجا باید نوشته بشه این است که اینجوری نیست که از این به بعد اگه موساد یه چیزی فرستاد تو اتاق آقای آمانو، ما قرار نیست جوابگوی اون هم باشیم. ولی این اینجا باز مونده. ما اگر پی ام دی رو باز بذاریم معنیش اینه که هیچی رو حل نکردیم. در ازای همه این امتیازایی که دادیم چیز رو حل نکردیم.
این گونه هم بسته بشه.
اینجا نیست دیگه. از
تو اظهارات ببین، اظهارات من تمام مستنداتم اظهارات مسئولین کشور ماست و فرق من با شما اینه که حضرت علی به این قسمت نه اینکه اعتماد ندارید، فکر میکنید اینها مثلا ضعیف وارد شدن.
ضعیف وارد شدن. با اون اظهارات منطبق بشه.
اشکال نداره. شما به این قسمت فکر کنید ضعیف وارد شدن یا توانایی این کار ندارن، اظهارات اون طرف بیشتر مستند قرار میدی. آقای محمدی
من میگم که واقعا این کار نکنید.
من میگم که
من کلمه بیانیه‌ای که حالا استناد
بیشتر نیستن.
اگه میخواست همین هاست، اگه میخواستم استناد کنم که آقای حضرتی فاجعه میشد. من فقط دارم متن بیانیه مشترک
اتفاقا من تاکیدم بر این
میکنم از هر مهمان عزیزمون، ما خیلی فرصت نداریم اینجوری هم که وارد مباحث بشیم، یه قدری به نظر میاد که دیگه وقت نتونیم مدیریت مباحث رو بحث داشته باشیم.
نه خواهش می‌کنم، می‌خوام یه ذره بحثتون خلاصه.
نه بحث الحمدلله داره خوب پیش میره، شما نظرتون رو می‌فهمید. من فقط می‌خوام که بالاخره زمان هم به عدالت تقسیم بشه. بفهم
من لذا درباره این موضوع، درباره موضوع پی ام دی معتقدم که اینجا خطای
شما اون سوال منم جواب بدید.
بله سوال
چیه؟ راجب این که دستاورد این دو سال مذاکره چی بود؟
یه بار گفتم، یک.
یه بارم بگید ما
این بشنه. که یک برنامه غنی‌سازی محدود اینجا وجود داره به نسبت غنی‌سازی صفر یا دستاورد، بله البته این مساوی حق ما نیست طبق NPT، ولی این که از غنی‌سازی صفر امریکایی‌ها حرکت کردن رسیدن به یک برنامه غنی‌سازی مشروط محدود، این دستاورده.
بس اصل غنی‌سازی روش قبول کردن،
این اسمش حق نیست. عرض کردم دیگه، این یه ذره دقت میخواد اینجا. نکته دومی که اینجا وجود داره این است که همین که امریکایی‌ها حاضر به بحث درباره تعلیق تحریم‌ها شدن، اینم دستاورد، اینم حتما دستاورده. ولی از قضا آقای حضرتی، من چون اینا گفته نشده، لااقل توی تلویزیون جمهوری اسلامی گفته نشده، بذارید اینو بگم. اینا هم اینجوری نیست که دستاوردهای اختصاصی برادران نیست که حالا زحمت میکشن، که خیلی هم زحمت کشیدن. همین قصه یک برنامه غنی‌سازی چیزی است که تقریبا 5 ماه 6 ماه قبل از انتخابات در مذاکرات محرمانه‌ای که در مسقط انجام شد و آقای ویلیام برنز و جک سالیوان درش حضور داشتن، همون موقع نامه مکتوب به ایران نوشته شد و گفتن که ما یک برنامه غنی‌سازی رو میپذیریم. این مال اون موقع است و دوستان ما نباید یه طوری صحبت بکنن که انگار قبلا یه عده آدم بودن همینجوری میرفتن اونجا بیانیه میخوندن، قدنامه میگرفتن میامدن خونشون. این مبنای زیرساخت این چیزی که امروز میبینید وجود داره اون موقع گذاشته شده، اگرچه من معتقدم که این زیرساخت تا حدود قابل توجهی درست پیگیری نشد، به خیلی جاهای بهتری
این زحمات دوستان قبلی رو نمیخوام
اطلاعات خواستم بدم،
هم دلسوز بودن هم زحمت کشیدن، ولی در هر صورت 6 تا قطعنامه کی تصویب شد؟
نه ایراد نداره، شما برای پیشرفت باید هزینه بدید.
اشکال نداره،
پیشرفت با هزینه صفر وجود نداره. یه روزی میرسه که شما میشینید پای معامله. مهم اینه که شما که نشستید پای معامله باید سرمایه‌شون درست خرج کنید.
بله 6 تا قطعنامه‌ای که الان داریم
ببخشید
تلاش می‌کنیم حذف بشه.
من عرضم راجع به پی ام دی تمام شده است، اگر نکته‌ای دارید.
بله من حالا سوالم به خدمت آقای، چون حالا خیلی هم فرصت نیست عرض شود که
حالا یه خورد آیا... وقت به ما بدن دیگه
دوستان نهایت همکاری رو همیشه داشتن. عرض کنم آقای حضرتی، مقامات آمریکایی که خب در طول ماه گذشته بارها عنوان کرده بودن توافق نکردن بهتر از توافق بده، این روزا از زبان اونا از جمله آیه کری شنیده میشه که بیانیه لوزان مبنای خوب برای توافق خوبه. به نظرتون علت این تغییر ادبیات چیه؟
ببینید اون توافق بد بهتر از توافق نکردن بهتر از توافق بده هم شعار ماست هم شعار آنها بود، الانش هم هست. اتفاقا علت این که کنگره اختیارات دولت آمریکا رو محدود کرد و خودش در واقع با یک مصوبه وارد داستان شد، نشون میده که ما تو این داستان اینگونه مثل آقای محمدی من فکر نمی‌کنم که همه امتیازات ما دادیم، امتیازات خوبی هم گرفتیم و اونها خودشون بخوان در واقع نظارت بیشتری داشته باشن. این نشون میده که بخشی از امتیازاتی که ما میخواستیم تونستیم به دست بیاریم. بله امتیازیت هم دادیم. خود آقای کری مرتب اعلام میکنه که رفتار به تو فکشیتی که دادن برای خودشون تفسیرهای خاص خودشون داشتن که بتونن کنگره را قانع بکنن، صهیونیست‌ها را راضی بکنن، عرب‌ها را راضی بکنن. مشکلاتی که اونها دارن به مراتب سخت‌تر از مشکلاتی که ما داریم اینجا. ما اینجا یه تعدادی یه گروه تندروی داریم که گاهی حرفایی میزنن، صحبتایی میکنن تو مجلس، گاهی سعی میکنن که خلاصه تلاشایی بکنن، ولی چون یک رهبری واحد داریم و همه ما علارغم مخالفت آقای محمدی هم با تمام مخالفت و دید بد و عینک بدی که نسبت به تیم مذاکرات داره، نهایتا منتظر ببینه که تصمیم کلی کشور چی شد، قطعا ایشون هم همراه خواهد شد با این داستان. در اونجا داستان به این شکل نیست، اونا خیلی دردسرهای وحشتناکی دارن که البته منافع خودشون هم در این دردسرها به راحتی تعریف میکنن و اون منافع خودشون دنبال دارن میکنن. ما هم اینجا الان همه ما منتظریم ببینیم که در این نشست نهایی مطالبی که رجزخانی که اونها انجام دادن، صحبت هایی که ما اینجا انجام دادیم، ته قضیه چه چیزی در میاد. مثلا
متشکرم آقای محمدی، نظر شما رو هم بشنویم. ببینید با توجه به اینکه همیشه از توی مذاکره کننده محترم کشورمون اون شده که ما به دنبال بازی برد برد هستیم، به نظرتون این تغییر ادبیات رو در قالب استراتژی برد برد نمیشه معنی کرد؟ به این معنی که هم ما به اهداف خودمون رسیدیم. جان کری رو مرز کردم سوال رو خدمت آقای حضرتی. آمریکا یه خب همیشه میگفتن توافق نکردن بهتر از توافق بده، اخیرا میگن که لوزان مبنای خوبی برای توافق خوب. نظرشون رو فرمودن، نقل به مضمون نزدیکی به همین عرضه بنده که خب ما همیشه عنوان شده است.
نه به نظر من خیلی آقای مهدی‌پوری جدی نیست. آمریکایی ها به نظر من تعهدات کلیدی رو که میخواستن از ما بگیرن در تفاهم لوزان گرفتن. تعهداتی که واگذار کردن بسیار کلی، مبهم، مشروط، بازگشت پذیر و تکه تکه است و بنابراین طبیعیه که برای آمریکایی ها تفاهم لوزان مبنایی باشه برای یک توافق خوب. به حرف کری به نظر من حرف مهمی نیست و با چارچوب منطقی که مذاکره کنندگان امریکایی ازش تبعیت میکنن هم تطبیق داره. تغییر ادبیاتی من نمیبینم.
این تغییر ادبیاتی را آقای حضرتی، بعضی وقتا عنوان میشه که علت انتقادها و دلواپسی های منتقدان اطلاع نداشتن اونها از جزئیات مذاکرات. با توجه به اینکه خب یک اصل هست در جمهوری اسلامی که مردم محرمند، به ویژه در مسائل مهم که به استقلال و آینده کشور مرتبط، حتما در جریان اون قرار میگیره، فکر میکنید که اطلاعات لازم در مورد اون چه که در مذاکرات میگذره به مردم داده شده؟
من فکر میکنم این جریان دلواپسان و افرادی که نگران هستن رو باید به چند دسته تقسیم کرد. در ابتدای صحبت هم عرض کردم یک دسته کسانی هستند که بله فقد اطلاعات دارن. من فکر میکنم هم تیم مذاکره کننده، هم رسانه ها و هم صدا سیما علارغم انتقاد به صدا سیما همچنان وارد هست، تو این داستان خوب وارد شدن و در فصل جدید شاید بیش از حد هم وارد شدن نسبت به 8 سال گذشته که اصلا اجازه ورود داده نمیشد و بارها و بارها ماها را دادگاه روزنامه را خواست که سر شما مثلا نوشتید که زیر سوال بردید جابجا شدن و فشار آوردن برای تغییر مکان کنفرانس و نشست و مذاکره را. الان این داستان خیلی باز شده، ولی با همه این حال باز شدنش من فکر میکنم همچنان کمه. با تمام توضیحاتی که داده شد، جلساتی گذاشته شد، مناظرهایی که گذاشته میشه، تیم هسته ای ما یک مظلومیتش از این جهت هم است که یک پیوست رسانه‌ای و تیم رسانه‌ای در کنار خودش نداره. خودش آقای ظریف باید خودش باید جلسات با شما بشین صحبت کنه، آقای عراقچی خودش باید دانشگاه صحبت کنه، آقای صالحی خودش باید صحبت کنه، در حالی که آمریکایی‌ها رو یه تیم رسانه‌ای قوی دارن همراهی میکنن و لحظه به لحظه از تمام امکانات رسانه دنیا دارن استفاده میکنن و ما تو این قسمت واقعا قصور داریم. الانش هم که در داخل کشور صحبت‌های داره میشه، به نظر من نسبت به عظمت موضوع همچنان ما فاصله داریم.
یعنی الان اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار گرفته،
اطلاعات لازم تا اونجایی که کافی با وافی و داده شده، ولی باید بیشتر از اینها دولت بیاد صحبت بکنه و حرف بزنه و نظر بده و یک جمع رسانه‌ای رو فعال بکنه تو این زمینه. نکته دوم که مهمتره، البته این دسته اول کسانی هستند که این حرفا رو شنیدن به نظر من قانع شدن، متوجه شدن، یه تعدادی خودشون زدن به قانع نشدن، این الان شده مشکل. یه تعدادی در کشور ما هستن که من ازشون به عنوان جریان تندرو، مخالف تندرو نام میبرم، اونها چون با اصل مذاکره مخالفن هر روز دارن یه بهانه در میارن و توضیحات دستگاه رسانه‌ای ما، دستگاه دیپلماسی ما از مذاکره کننده ما به هیچ وجه برای اونها تا حالا یک ذره اقناعی نبوده، همچنان سوال دارن، ابهام دارن و بر اساس ابهام خودشون دنبال کارشکنی هن و دنبال تهمت زدنن و دنبال تضعیف روحیه تیم مذاکره کننده هستن. بعد هر کسی این حرف زده، خودش به نظر من حرف خوبی نبوده، خودش هم باید عذرخواهی میکرد، ولی مجموعه تهاجماتی که به دولت در انجام میشه از طرف جریان تندرو تو این داستان در حد براندازی کل تیم مذاکره کننده است. شما ببینید در مجلس جایگاه مهمی، مجلس جای کوچیکی نیست، یک محفل حزبی نیست، یک محفل گروه سیاسی نیست، یه پاتوق سیاسی نیست. اینکه دو بار پشت سر هم در طول 48 ساعت طرح سفوریتی داده میشه و اصرار میکنن که سریعا باید تیم مذاکره کننده اونجا رو ترک بکنن، این خواسته کیه؟ واقعا آقای محمدی منافع ملی جا میکنه که تیم مذاکره کننده ما جلسه رو ترک بکنه الان تو این شرایط با تمام اراجی و صحبتایی که آمریکایی‌ها دارن میکنن؟
تیم مذاکره کننده ما باید مهارت داشته باشه این اقدامات رو واقعا مردم سرمایه مذاکراتی مذاکره کننده
جلسات ترک کنه پاشید بیاد مذاکره رو.
چیزی نخواست یک نفر یه گوشه یه حرفی
یه گوشه نیست، مجلس داره صحبت میشه، طرز فوریت
نه منتقدین نه موضع نظام،
طرز فوریت محتواش چی بود شما خوندید؟
یک نفر در مجلس یک طرز فوریتی،
مگه میتونی یک نفر
منتقدین در بله به جان
امکان نداره شما با... معلوم با ساختار مجلس آشنا نیستید.
خیر همینجوری است،
جریانی با... دنبال که ما دنبال 60 درصد
حضرت عزیز من جلوی شما نشستم،
من میگم ما دنبال 60 درصد غنی سازی هستیم، ما دنبال نماینده رو بفرستیم اونجا ناظر باشه، اشکال نداره نماینده ناظر هست، نمایندگان هر وقت خواستن، وزیر خارجه رو خواستن اومده توضیح داده، در کمیسیون امنیت ملی توضیح داده، در صحن علنی توضیح داده، رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه لحظه به لحظه در جریان تمام مذاکرات هست، بیانیه دادن، سخنرانی کردن، عضو مجلس سخنرانی کردن و به ترکمنچای تشبیه کردن و وابسته نشون دادن و قرض زدن نشون دادن، آیا واقعا انصافه؟
متشکرم آقای حضرت فضل، بفرمایید که نظر آقای محمدی هم بشنویم. این آقای محمدی اخیراً مذاکره کننده کشورمون با جلساتی داشتن با برخی از منتقدین و اثرات که در دانشگاه ها بود، در وزارت خارجه بود. با این وجود منتقدین معتقدند که همچنان جزئیات مذاکرات هسته‌ای با اونها و مردم در میون گذاشته نشده. به نظرتون این جلسات برای شنیدن نظرات منتقدین و انتقال جزئیات کافی نبوده؟
من روزی به جزئیات صحبت نمی کنم، شاید حتی معمول و مرسوم هم نیست که جزئیات یک مذاکراتی به این شکل همش بخواد در افکار عمومی یا در رسانه ها بیان بشه، اون وقت که دیگه مذاکره کننده مذاکره نمیتونه بکنه. ولی دو تا نکته دیگه اینجا هست. یه نکته مربوط به اینه که اون چه که دوستان ما میگن نباید با متن مکتوبی که تفاهم کردن تناقض داشته باشه، این جزء مطالبات ماست. ما همون جور که منتقدین انشالله اجازه داشته باشن نفس بکشن لااقل توی شرایط فعلی، دوستان ما نباید طوری حرف بزنن که با متنی که تفاهم کردن مغایرت جدی داشته باشه، چون وقتی این سوال پیش میاد که بالاخره کدوم راسته، این چیزایی که دارید میگید خوبه، این حرف خوبی که آقای عزتی دارن میزنن، یا این کاغذی که نوشتید پاشو امضا کردید فردا کشور به این متعهد خواهد بود و آمریکایی‌ها تازه میگن چیزی که تفاهم شده خیلی بدتر از این حرفاست. حالا اونا که یه مش جائر فاسقن، ما کاری به حرفمون نداریم. دوم، من یه بار دیگه هم عرض کردم دوستان، یک بار آقای حضرتی هم ازشون خواستم بگن و نگفتن، یک بار پارامترهای یک توافق خوب رو بگن، یعنی بگن اون چه توافقی است که از نظر دوستان ما کف توافق خوب محسوب میشه، اون چه پارامترهایی است که اگر این پارامترها ارضا نشه در مذاکرات از نظر دوستان ما این مذاکرات به چه نرسیده. ما هیچ وقت مشخصات یک توافق خوب رو از زبان دوستانمون نشنیدیم، و چون نشنیدیم حرفای شفاهی شنیدیم، ولی حرفای شفاهی هیچ وقت منظم و مضبوط نشده. داستان فکچیت هم همین بود دیگه، داستان فکچیت هم که بالاخره دوستان باید میدادن و ندادن، ایرادی هم نداره به نظر من البته، این بود که شما یه بار بنویسید ببینیم از نظر شما اون چیز خوبی که میبایست پای اون ایستاد چیست. ما هم چیزی نداریم. آمریکایی این کار کردن، آمریکایی اومدن پارامترهای یک توافق خوب رو از نظر خودشون منتشر کردن، و از این به بعد یک مبنا برای قضاوت وجود خواهد داشت که بالاخره اون چیزی که آمریکا دنبالش بود محقق شد یا نشد. اجازه میدید یه خورده جلوتر بریم آقای مهدی قلی، چون بحث بازرسی ها مونده، به نظر من بحث مهمی است. شما فرصت دارید،
نمیدونم دوستان به من بگن دو دقیقه بیشتر وقت ندارید،
بذارید پس من راجب بازرسی های چند تا نکته لااقل خیلی اجمالی از
باز تکمیله بکنم.
اصلا آقای حضرتی اصلا فرصت نداریم. من بهم تو قسمت قبلی گفتن که از زمانی که استفاده شده آقای حضرتی دو دقیقه بیشتر استفاده کرده، حالا تازه این هم لحاظ بکنیم دو دقیقه بیشتر وقت نداریم.
بذارید من این جمله رو عرض بکنم. آقای حضرتی
توضیح داده علاوه بر اون، به محض اینکه مذاکرات تمام شد هنوز آمریکایی هیچ کاری انجام نداده بودن، تیم ما یک مطلب داده رسانه
تو همین برنامه بلد. گفتن که اون فکت شیت نیست.
من عرض میکنم فکت شیت این علتش اینه که برای اینکه زیرش بذارید تیم مذاکره کننده امضا نکرده، ولی این در مورد تفسیر تیم مذاکره کننده ما از مذاکرات بود.
هیچ تفاوتی
من با عنوان یک رسانه در اولین فرصت این به دست من رسید، گفتن که تیم مذاکره کننده فرستاده در روزنامه همون ما چاپ کردیم و رسانه دیگه هم چاپ شد. فکشی چی میتونه باشه فکر میکنید آقای چیز؟
سپاسگزارم آقای حضرت.
خودشون گفتن این نیست دیگه، خودشون گفتن این نیست. خب ظاهرا وقت شما تمام شده است، ولی اجازه بدید من یه نکته پایانی فقط عرض بکنم، و اونم این است که درباره بازرسی ها و تحقیق توسعه هم نگرانی جدی وجود داره. رژیم بازرسی که در تفاهم لوزان هست یه رژیم بازرسی ویژه است. رژیم بازرسی ویژه در دنیا فقط درباره عراق اعمال شده، و رژیم بازرسی ویژه عراق یعنی رژیم آنسکام که از 1998 تا 2003 در عراق اعمال شد منجر به حمله نظامی به عراق شد. یعنی در اثر این رژیم بازرسی ویژه اینا اومدن شناسایی کردن، ظرفیت ها رو متوجه شدن، آدم ها رو فهمیدن، لوکیشن ها رو ثبت کردن، اون موارد کلیدی رو که احتمال میدادن که تهدیدی برای حمله نظامی اونا باشه یکی یکی پیدا کردن، از بین بردن. یک رژیم بازرسی ویژه بی نهایت چیز خطرناکی است. هم اوباما گفته، هم مونیز گفته. آقای مونیز میگه در پس از توافق نهایی ما تجهیزاتی که در آزمایشگاه‌های ملی آمریکا ساخته شده می‌خوایم بیاریم تو تجهیزات ایران نصب بکنیم. این عرضی که من ابتدا کردم که تحریم‌ها رو بردارید، امنیت کشورم به خطر نندازید. رژیم بازرسی ویژه یه بار تو دنیا اعمال شده، منجر به جنگ شده. دوستانی که میگن ما داریم کشور از جنگ دور می‌کنیم، به این نکته کوچیک عنایت بکنید.
خیلی متشکرم.
یک کلمه آخر بگم، اصلا من خواهشم از آقای محمدی آقای به اندازه حضرتی. آقای مونیز به آقای ظریف اعتماد داشته باشید.
خیلی متشکرم. من
فقط همین میخوام از شما خواهش کنم.
سپاسگزارم هم از جناب عالی هم از آقای حضرتی، بسیار ممنونم. باز هم دوستان به من گفتن که در زمان بندی هرچند دیگه فرصت هم نداریم، آقای حضرتی دو دقیقه بیشتر استفاده کردن از زمانشون. زنده باشین، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. خب تشکر میکنم از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن، امیدوارم که مباحثی که مطرح شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از همه همکاران عزیزم، از مدیر محترم شبکه، مدیر محترم پخش که مثل همیشه مساعدت داشتن در خصوص نگاه یک، و براتون بهترین ها رو آرزو دارم در هر جای ایران عزیز که هستید. پیروز باشید و پایدار. خدا نگهدار.